بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام عشرت، جلسه 14، باب 127. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به باب 127 که این چند باب باز دوباره مثل اون بابهای اول به باب، عرض کنم خدمت شما، آداب برخورد با مؤمنین و شیعیان میپردازد. باب استحباب المصافحه مع قرب العهد باللقاء. نگاه کنید، برخلاف اون چیزی که ممکنه تصور اولیه باشه، در اینجا عرض کنم خدمت شما، در اینجا ما چیز نداریم. در ابواب مصافحه این تصویر مایی که اول اگه همدیگر رو دیدیم، با همدیگه دست دادیم، مصافحه کردیم دیگه، خب هم رو دیدیم، اگر چند روز توی خونه با همدیگه هستیم یا تو مسیر مسافرتیم، همدیگر رو مثلا عرض کنم یکی رفته دستشویی آمده، یه مقدار فاصله افتاده، یکی از اتوبوس پیاده شده آمده، خب دیگه ما اول دیدیم مصافحه ما رو، همون اول جلسه است دیگه، نیازی نیستش که هی مصافحه رو هی هر روز در میون هی بخوایم مصافحه رو تکرار بکنیم. ذهنیت اینجوریه. ولی در روایات ما یه چیزیه که در بین ما هم سنت هنوز نشده و حتی در زمان اهل بیت علیهم السلام هم ظاهرا سنت نبوده، لذا وقتی از اهل بیت این رفتار رو میشنیدن شیعیان بسیار تعجب میکردن و خیلی وقتا انتقاد از ائمه میکردن، یا به یک نحو خیلی پرسشی که آقا این چه کاریه، که بالاخره تو روایات داریم که اگر همین که خلاصه مؤمنین از همدیگه لحظه‌ای غایب شدن، یعنی یکی رفت تو اتاق برگشت، تو روایات داره ما بین النخلتین، یعنی از دو جای از کنار درختی رد می شدیم، شما از این بر درخت رد شدی و از اون بر درخت رد شد، همین مقدار که همدیگه رو ندیدیم، این کنایه از یک مقدار کمه. مستحبه که دوباره مصافحه تکرار بشه و ائمه علیهم السلام بارها این کارو میکردن، که مثلا همین الان نشستیم یه جایی، یکی از ماشین پیاده شده، بلند شده، رفته، دوباره آمده، سلام علیک بکنیم، احوالپرسی کنیم، و این مصافحه به یه حد اقل هم مستحبه. حالا یا واقعا از باب مستحب بودنشه، یا از بابی که خواستن تأکید فراوان رو بر این مطلب برسونن. اهل بیت غالبا مصافحه میکردن قشنگ و بارها دیده شده که اصحاب هم خیلی تعجب میکردن. یه موقع هم اهل بیت میخواستن فضیلت رو بگن، ولی اگر اینجوری بخوایم بگیم به یه معنایی که هممون از کلاس رفتیم بیرون، دوباره کلاس آمدیم، هی همدیگر سلام علیکم، روبوسی، معانقه، باز دوباره رفت دستشویی، برگشت، باز سلام علیکم، روبوسی، معانقه، یه مقداری باید بشه که حالت متعارف هم خارج نشه، ولی در روایات ما استحبابش آمده. باب و استحباب المصافحه مع قرب العهد باللقاء، با اینکه به همین نزدیکی همدیگر رو ملاقات کردید، ولو به قدر دور نخله، به اندازه فاصله یک نخل که یکی از این طرف بیاد یکی از این طرف، همین مقدار فاصله بشه. و عدم و جواز مصافحه ذمی و کیفیت المصافحه، مصافحه ذمی جایز نیست. در مورد کیفیت مصافحه هم اینجا آمدن که چجوری مصافحه کنیم، که میاد مصافحه و معانقه کیفیتش میاد. روایت اول رو میخونم از امام صادق علیه السلام، سألتو عن حد المصافحه، حد مصافحه یعنی اون مقدار فاصله‌ای که از همدیگه فاصله گرفتیم بعد میخوایم با همدیگه مصافحه کنیم، حد مصافحه چقدره؟ حضرت میفرمایند دور النخله، به اندازه‌ای که از دو طرف نخل بیاید به همدیگه ارتباط داشته باشید، به همون میزان اگر فاصله بیفته، همون مقدار برای اینکه مصافحه صدق بکنه و دوباره مصافحه بعدی مستحب باشه، همون مقدار کافیه. پس حضرت همین مقدار رو بیان کردن. خب روایت دوم رو خدمتون میخونم. عن عدت عن اصحابنا عن ابی عبیده قال کنت زمیل ابی جعفر علیه السلام، میگه من همراه زمین به معنی رفیق سفر، همکارم نیاز رفیق سفرم هست، هم مسافری با امام باقر علیه السلام بود. و کنتو، حالا در ضمن این روایت بعدی از مستحبات هم مسافری رو هم حضرت ذکر میکنن که اگر با یکی خواستید هم سفر بشید، مستحبه چه کارهایی رو اونجا انجام بدید. میگه و کنتو عبد او بر رکوب ثم یرکب. این خودش یکی از بابهای بابهاست که عرض کنم خدمت شما، وقتی شما چیز میکنید مسافرت میرید، اول رفیقتون رو سوار کنید بعد خودتون سوار بشید. این خودش یکی از مستحباته که انسان خودش وقتی میخواد توی پیاده شدن هم همین جوریه. حالا اینا علتاشو توضیح میدم که هر کدوم چیه. و کنتو عبد او بر رکوب، من اول سوار میشدم، ثم یرکب، بعد خود حضرت سوار میشدن، ثم یرکب هو، بعد حضرت سوار میشدن. فاذا استوینا، وقتی بلند میشدیم مرکب بلند میشد، هم سعد میشدیم حضرت سوار مرکب میشدن، سلم، با من سلام میکردن، و سائل، احوالمو میپرسیدن، مسائلت رجل لا عهد له بصاحبه، مان به صاحبه، مانند احوال پرسی کسی که قبلا او رو ندیده بودن. من گویی دفعه اول حضرت منو میبینن، آ سلام علیکم، حال شما خوبید، ان شاء الله اهل بیت خوبن، و صاف حضرت اومد دستم میدادن. قال و کان اذا نزل نزل قبلی، حضرت وقتی میخواستن پیاده بشن قبل از من سری پیاده میشدن. اینم باز احتراماً نمیهمانه که او رو اول، شما رفیقت و زمیلت اول خودت پیاده بشی. این که خودشون اول سوار پیاده میشدن، خب اینها یه مقداری باید به نظرم میرسه مستحب خاص نیست، یعنی ممکنه تو فضای این که کدوم راحت ترر بشه مثلا این کار رو انجام داد. مثلا ماها الان وقتی میخوایم بشینیم، وقتی مثلا دو نفر بزرگی هستن که همراهمون میخوان بشینن، قرار است سه نفر عقب ماشین بشینیم، خب غالبا اینجوریه که یکی رو از در سمت را سوار میکردیم، ما میدویم از در سمت چپ اول میشینیم که ما وسط بشینیم، که او بنده خدا وقتی میخواد پیاده بشه راحت تر پیاده بشه، معطل نشه، وسط جاش خوب نیست، دو طرف صندلی جاش خوبه. خب اینا ها به نظر میرسه جای بهتر دادنه. توی شتر هم خب اینجوری بوده دیگه. خب وقتی اول شما از شتر میخوای سوار شی، خب این شترایی که دوتا پالکی داشته، شما تو پالکی او بر بلندتر بوده. وقتی شما اول پیاده بشی، خب او بنده خدا عرض کنم خدمت شما پالکیش میاد پایینتر، راحت تر پیاده میشه. یا وقتی میخواد سوار شه، او وقتی سوار میشه پالکی پایین میمونه، این طرف شما بالا میمونه. او اگر میخواد سوار شه دیرتر میتونه سوار شه. یا غالبا اصل وقتی میخواد سوار شه، خب یکی رو زین سوار میشه، اون نفر دیگه پشت زین میشینه، جایی نفر اول میخواد سوار شه بهتره. به نظر میرسه با فضای مرکبی که او زمان بوده، این بیشتر بر روح حاکمی که جای بهتر کدوم طرف باشه، چون از امر امام که نیست، فعل امامه. فعل امام هم ذو وجوه. این که میگه اول حضرت سوار میشدن، نه به خاطر اول منو سوار میکردن، نه که اولیت برتری داشته باشه. احتمال زیاد میده که تو روایت میره که اون جای راحت تر، هر کدوم راحتی طرف مقابله، و الا نه من اول سوار شم. یا جایی که ممکنه تو یک فضا یک احترام بودنه، اول سوار شدن احترام باشه. اونی که احترامه یا اونی که اولی که سوار میشه بهتره، همون رو باید معیار قرار بدیم. تو شتر و اسب و اینها که معلومه که خب الان عرض میکنم این شترایی که دوتا پالک داره یا الاغا، خب وقتی یه پالکش شما میشینی تو یه طرف میشینی، اون طرف میاد پایینتر، اون طرف میره بالا، سخت اون طرف سوار شدن. لذا اینکه به نظر میرسه اون کسی که اول سوار میشه و اول پیاده میشه راحت تر از اون کسیه که دوم پیاده میشه. تو پیاده شدن هم شما وقتی میپری پالک او میاد پایین. میفرماید پس بنابراین وقتی عبد او بر رکوب و اذا کان نزل نزل قبلی، اول حضرت میپریدن پایین که این سمت من بیاد پایین تر، من بیام پایین. فاذا استویت انا و هو علی الارض، حالا به اندازه این چند ثانیه بین ما فاصله شده بود، وقتی من میامدم پایین، وقتی او اول میرسیدم پایین، سلم و ساء مساءلت من لا عهد له بصاحبه، دوباره ازش شروع میکردن مثل کسی که نیدن سلام علیکم کردن. فقلت یا ابن رسول الله، تو ذهنش کار عجیبی میامد، لتفعل شیئا ما یفعله من قبلنا، کسایی که دوره بر من این کار رو انجام نمیدن، و این فعل مرتن فکثیرون، یه بارم بخواد سلام کنن احترام کنن خیلی زیاد میدونن، همین یه بارم سلام نمی کنن. فقال اما علمت ما فی المصافحه، نمیدونی مصافحه چقدر اثر داره؟ ان المؤمنین یلتقیان، دوتا مؤمن با هم ملاقات میکنن، فیصافح احدهما صاحبه فما تزال از ذنوب تتحات عنهما کما یتحات الورق عن الشجر والله ینظر الیهما حتی یفترقا، گناهانشون مثل درخت میریزه، خدایم تا از هم جداشن به اینها نگاه میکنه. روایت سوم رو میخونم. صفوان جمال از ابی حبیده حزاء نقل میکنه، یم شبیه همونه، میگه که زامل تو ابا جعفر فی شق محمل من المدینه، در یک طرف محمل، این تصویری که من میگم توی روایت درسته، محملایی که میذاشتن رو شطور دو طرف بوده، دو تا حالت عرض کنم تخته مینداختن یا اتاقک مانند دو طرف درست میکردن، هر کسی یه برمیشسته بیه پشتی داشته که یه میزه پاهاشم بلند میکرده، تو شطور اینجوری بوده. حتی برای خانوما خیلی وقتا بالای شطور اتاقک درست میکردن، ولی راحت تری بوده که اتاقک و اینا نخواسته باشه درست کنن، دو تا محمل اینجوری، این محمل بار شطور کردن و از شطور برداشتن راحت تر باشه. میگه زامل تو ابا جعفر فی شق محمل من المدینه الی مکه، فنزل فی بعض طریقی جای میشستیم، فلما قضا حاجت کارشو که انجام میداد و عاده امام برمیگشتن، قال هات یدک، دستتو به من بده، فناولتو یدی فقمزها، دست منو میفشردن، حتی وجدت العظافی اصابعی، اینشون دهنده که در موقع دست دادن باید دست طرف مقابل محکم بفشاری. این که ما دستتون بعضی همشه حرف میکنم، همین دستا صاف چارنگوش میدن، هیچ وقت هیچ تکونی چارنگوش نمیخوره. ثم قال یا ابا عبیده، ما من مسلم لقی اخاه المسلم فصافحه و شبکه اصابعه فی اصابعه، این شبکه نمیبرنه که انگشتارو شاید باز میکردن داخل هم میکردن، مثل اینکه ما دوتا دستمون و انگشتامون داخل هم میکنیم، شبکه اصابعه یعنی این چهار تا انگشت رو بگیره، همینجوری که ماها الان انگشتای طرف مقابل تو دست میگیریم و فشار میدیم، و شبکه اصابعه یعنی چهار تا انگشتش رو شبکه میکنه در اون چهار انگشت دیگه، الا تناثرت عنهما ذنوبهما کما یتناثر الورق عن الشجر فی الیوم الشاطی، توی همون روز عرض کنم خدمت شما سرد زمستانی وقتی این برق ها میریزه چجوری حساب میشه. خب روایت بعدی تکراره، فقط یکی داره که تو اونجا داره که وقتی حضرت از فحتت نر رحل، امام باقر از رحل پایین میامدن، ثم مشا قلیلن، یه راه کمی میرفتن، ثم جاء فاخذ یدی قمزها قمزتن شدیده، اینجا تعبیر قمزتن شدیده داره. روایت پنجم از امام باقر، قال ینبغی للمؤمنین اذا تواری احدهما عن صاحبه به شجره ثم التقیا ایت صافها، به اندازه یه درخت از هم دیگه فاصله گرفتن، لذا ما تو اتاقیم از اتاق میریم بیرون برمیگردیم، مصافحه مستحبه. روایت بعدیه، در روایت عن ابی عبدالله قال کان المسلمون اذا قضوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، در زمان حضرت رسول سنت بوده که مرو به مکان کثیر شجر می رفتن، یه منطقه جنگل مانندی، ثم خرجوا الى الفضا، می آمدن یه فضای باز، نظر بعضهم الى بعضا فتصافحوا، با هم دیگه نگاه می کردن، با هم مصافحه می کردن، یعنی در زمان حضرت رسول این سنت بود. عن النبی فی حدیث المناهی قال و نها مصافحه الذمی، حضرت رسول نهی کردن که با ذمی مصافحه نکنید و دست ندید، چون این ابراز محبت نسبت به کفار، انسان ابراز محبت نباید بکنه. روایت آخرم در خصال عن علی فی حدیث الاربعمه، همون حدیث معروف، قال اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا و اظهروا لهم البشاشة والبشر، اون عرض کنم خوشحالی و اون عرض کنم خوش اخلاقی خودتون و روی گشادتون رو نشون بدید، فتتفرقوا و ما علیکم، اگه این کار رو انجام بدید، فتصافحوا و اظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفرقوا و ما علیکم من الاوزار قد ذهب، در حالی از هم متفرق میشید که هر وزر و گناهی که بر گردنتون هست رفته است. بعد حضرت میفهمن صافح عدوک و انکره، با دشمنت مصافحه کن ولی او دوست نداشته باشه، ظاهرا این در میان مسلمونا باشه دیگه، نه کفار، همونجور که دیدم بعضی از شرا هم میگن در مورد مصافحه با کفار نهی داری، این منظور عدو من المؤمنینه، دو نفر که بینشون عداوت و بغضایی هست، خب وقتی هم میبینن میگه مصافحه کن، به اینکه او از تو ناراحته کار نداشته باش، فانه مما امر الله به عباده، یه از مواردی که خداوند متعال بندگانش رو بهش امر کردن، یقول ادفع بالتی هی احسن از سیعه، به اون حالت بهتر با عرض کنم خدمت شما با بدی دیگران، شما به حالت بهتری پاسخ بده. اگه او به تو بدی کرده، تو دفعش رو با یک کار نیکو بکن. لذا اگر او با تو دشمنی داره، تو با دست دادن با او و با مصافحه کردن با او برخورد کن که این دفع بالحسنه است. روایت های مستدرک روایت دو رو میخونم. فی روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، میگن مسلمان میتواند با یهودی و نصرانی مصافحه کنه. حضرت فرمودن من وراء الثوب، از پشت لباس باشه. فان صافحک بیده فاغسل یدک، اگه با دستت مصافحه کردی دستت رو بشور. یا در روایت دیگه اذا لم تجد ماء فامسح علی الحائط، اگه آب پیدا نکردی دستتو به دیوار بکش. این ظاهرا به معنای نجاست نیست، چون اولا که اگرم دو سه تا نکته داره. یکی این که ما نسبت به یهودی و نصرانی، خب الان متأخرین که مشهور قائلن که اینا نجاست ذاتی ندارن، فقط نجاست عارضیشون عرض کنم اصالت و طهارت نداره، لذا پس معلوم نیست اینا بدنشون نجس باشه. حتی برابر نجاست ذاتی، خب توی دست دادن که دست خشک، لذا شستنش حمله بر چی میشه؟ اینا رو باید حمله بر استحباب بکنیم. یا اگرم کسی حمله بر وجوب میکنه، از بابی که نجس نیست در هر صورت، نمیتونیم حمله بر نجاست بکنیم. اگه قائل به نجاست بشیم مشکل میشه، چون دلیلی نداریم که بدونی. مثلا اون روایت دیگه میگه اگر آب پیدا نکردی بر حائط بکش، لذا گویا یک قذارت معنویه. گفتم با شستن اینها برطرف بشه، مثل همونی که میگم بر جنوب غذا خوردن کراهت داره و قذارت داره، دستش به شوره مبیح میشه. یه حالت اینجوریه، نه یه امر لازمی. اینم پس روایت دوم. روایت سوم میخونم. ان آباه ان جابر قال لقیت النبی صلی الله علیه و آله فسلمت علی فقمز یدی و قال قمز الرجل ید اخیه قبلتو. که حالا باب بوسه هم شاید امروز برسیم بخونیم، که حضرت دارن میگن که این که دست برادر دینی تو فشار میدی، این مانندیه که روبوسی کنی. یعنی گویا روبوسی و قبله از برادر مؤمن برداشته شده. حالا باب قبله رو میخونیم. و در مقابل همین که شما دست میدی، دستشو میفشاری، جایی که با او روبوسی کردی، همون اظهار محبتی که اکثر در جاها ما میخواییم به وسیله بوسه ابراز کنیم، در برادر دینی گفتن به وسیله فشار دست. و در روایت حالا خواهیم خون قبله رو متعارف نبوده، یک جاهای خاصی بوده که ام پیغمبر موارد خیلی معدودی بوده، یک کسی از جنگی برمیگشته. خلاصه بوسه مال تحمیل گرفتنه دیگه. به یکی با آقا گفتن که مثلا فلانی رو چی جایزه بهش داده بودی، نمیدونم کی بود از اینا که گل زده بود، فرمودن که اولین باری که آمد پیش من بوسیدمش. حالا خلاصه بوسه مال اون موارد خیلی احترامات خاصه، ولی که هر کی رو میبینی سری روبوسی به معنی که بوسه بر پیشانیش بزنی یا بر گونه‌اش بزنی، نه، تو سنت ما ابتداعا همین فشار دادنه و همون ثواب و ابراز محبتی که به وسیله بوسی میخوای ابراز کنی اینجوری ابراز کن. باب آداب استقبال القادم و تشییع، همه بحثی که ما میگیم یه مقداری طرف مقابل رو همراه بکنی، همین همراهی کنی، همین که آقای میگن تحت الباب، ما غالبا هم دوست داریم این کار رو بکنیم برای مهمانمون و مهمون هم غالبا پرهیز دارد. این نکته اینجوری. علیکم السلام و رحمت الله. خب روایت اول رو میخونم. هم استقبال قادمه، کسی که هست تا دم در باید بری، هم تشییع بعدش که داره میری مشایعت کنی، یه مقدار را باش مهمان رو بری. روایت اول، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما جاءه جعفر ابن ابی طالب من الحبشه، که حواستون باشه خیلی جا به این روایت تمسک میشه، یکی از مستنداتی که حمل میکنن روایت دیگر رو، همین قضیه است، چون خیلی مشهور بوده و معلوم میشه سنت پیغمبر نبوده که اینقدر مشهور شده. حالا حضرت جعفر از حبشه برگشته بود. قام الیه، پیغمبر بلند شدن و استقبله اثنتی عشر خطوتن، 12 قدم پیغمبر جلو رفتن، نه که جلو جلو برن بیرون شهر واستن. و عانقه، معانقه کردن، که تو باب بعد معانقه رو توضیح میدم. و قبل ما بین عینه، پیغمبر پیشانیشو ما بین چشماشو بوسیدن. الا انقال و بکا فرحن به رؤیته، پیغمبر انقدر خوشحال شدن از دیدن جعفر که گریه کردن. حالا ببینید انقدر اون قضیه برای پیغمبر تو اون فضای خیلی سخت، و حالا جریانش خیلی مفصله دیگه. خب روایت دوم رو میخونم. ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من حق الضيف ان تمشي معه فتخرجه من حریمك الى الباب. وقتی بر حق مهمان یه که باهاش راه بری تا او رو همراهی کنی تا خارجش کنی از حریمك الى الباب، از او جایی که داخل خانه و در حریم تو هست تا دم در منزل، تا دم در منزل حتی الباب، یعنی الى الباب حتی الباب که میگن تا دم در باید مشایعت کنی مهمان رو. این از حق ضیفه. روایت بعدی اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من قام من مجلسه تعظیما لرجل قال مکروه الا لرجل فی الدین. این یه بحث مفصلی داره، آقایون باید روایات رو یک جا جمع کنن و ببینن و جمع‌بندی کنن. در بعض از روایات از ایستادت من شده، در بعض از روایات من نشده. ما حاصل به نظر میرسه اینجوریه که اون چیزی که ازش تو روایات نهی شده بیشتر او ایستادنای احترامی که در نزد عجما بوده، که به احترام اون ملک یا بزرگ تا آخر مجلس طولانی مدت وامیستادن. این که ما وقتی یکی میاد جلوی پاش یه لحظه پا میشیم میشینیم ممکنه اینها نباشه، مخصوصا اطلاقات ادله اکرام و احترام مؤمنم ممکنه اینجا شامل بشه. لذا این بحث دقیقیه که حالا ما میخوایم بگیم آقا یه نفر میاد ما یه لحظه جلوش پا میشیم میشینیم، اون منقامه ای که یعنی ایستادن احتمال داره از مجموع فضای او زمان منظورش او باشه که یک نفر ایستاده بمونه جلوی پای کسی تا کارش تمام بشه، ولی این احترامی که ما میکنه ممکنه مشمول این نباشد. حالا این روایت میگه مکروه الا لرجل فی الدین، عرض میکنم اون من قام من مجلسه تعظیما لرجل، ممکنه شما بگید آخو ما هم تعظیما لرجل از مجلسمون میستیم. این رو اختلاف دارن آقایون شورا که ممکنه بگن که آقا من قامه این به معنی یه لحظه ایستادن نیست، منظورش اینه که دیگه من مجلسه قامه دیگه تعظیما لرجل، همون چیزی که مصداق تعظیم اون زمان بوده. معلوم نیست کاری که ما میکنیم پا میشیم میشینیم مصداق تعظیم اون زمان بوده. مصداق تعظیم اون زمانی بوده که وام ایستادن جلو پای بنده خدا تا کارشون تمام بشه. من قام من مجلسه تعظیما لرجل قال مکروه الا لرجل فی الدین. روایت بعدی رو میخونم. دخل علی النبی صلی الله علیه و آله رجل المسجد، یک کسی آمد وارد مسجد پیغمبر شد و هو جالسون وحده، حضرت تنها بودند. فتزحزح له، حضرت تکان خوردن، از جاشون یک جا به جایی شدن، شاید ایستادنی که ما الان از جامون یه لحظه پا میشیم میشینیم مصداق همینه. قال ان من حق المسلم علی المسلم اذا اراد الجلوس ان يتزحزح له، خودش یه تکون بده، یعنی یه نشونه بده که آقا من از وضعم به خاطر تو یه جا به جایی شدم. تزحزح یعنی همین تکان خوردن. حالا تکان خوردن ما رو صندلی نشستیم یه لحظه پا میشیم یا الله میشینیم دوباره، این زمان شاید این تزحزح شامل بشه. اون زمان سنتی بوده که با همین یه تکون خوردن خودشون رو احترام نشون میدن، حالا ما یه لحظه از جامون پا میشیم احترام نشون میدیم. روایت پنجم، حضرت فرمودن من احب ان تمثل له الرجل قياما فليتبوا مقعده من النار، کسی که دوست داره یه کسی جلوش واسطه تمثل له الرجل قياما، یعنی همجور ایستاده باشه، من هم میکنم بر همین فضایی که او زمان بوده نه که یکی جلو پاش پاشه. شاید شما بفرمایید که آقا حب اینی که یک کسی پاشه اصلا خوب نیست، یعنی انسان نباید حب داشته باشه که کسی احترام بذاره، ولی ممکنه شاید همین معنا باشه که دوست داشته باشه که مثل این جبابره که یک کسی همینجور جلو پاش واسطاده ایستاده، مثل این غلامای حلقه به گوشی که همینجور ایستادن، توی فیلم هم که دیدید نشون میدن همینجوری اون زمان سنت بوده که حاکم که میشسته خیلی ها طرفه میستادن، حتی شاید عمرای بن العباس هم ذهنیت همی بوده. حالا یا چون ما خیلی ذهنیت ایرانی داریم وقتی این فیلم ها رو میسازیم اینجوری تصویر میکنیم، یعنی بر اساس همون ذهنیت ایرانی خودمون فیلم ها رو ایستاده، یا واقعا ریشه های تاریخی داره که باید روش کار بشه. بالاخره کسی که دوست داره مردم جلو پاش واستن این جایگاه خودش رو باید از آتش قرار بده. روایت بعدی، حضرت فرمودن لا تقومو، این که داشتم میگفتم اینه، لا تقومو کما یقوم الاعاجم بعضهم لبعضن. خوب دقت کنید، یه همون نکته که عرض کردم و چه جمع بین روایات، اون روایت جمع عام فوقانیه در باب همینه، اونطوری که عجم ها بعضی هاشون برای بعضی دیگه احتراماً از اول تا آخر ایستادن اونجوری وا نستید. ولا بعثه تو روایت داره تخلخله، یه تخلخله به معنای خلخال به پا کردن، به معنای جدا شدن اجزای یک شیء هم هست، ولی ظاهرا همین یتحلحله درست باشه، یتخلخله اشتباه باشه. یتحلحله به معنی جا به جا شدن، جنبیدن. ولا بأس ان یتحلحله ان مکانه، یکم انسان جا به جا بشه. شاید نیدم تو لغت یتخلخله رو به معنای تخلخل، به معنای فاصله انداختن بشه معنا بدیم. یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما، این جدا شدن اجزا هم که میگن یعنی یک جابجایی بکنه، یه فاصله بندازه بین اون مکانی که داشت با مکان دیگه، مثلا یه جوری اینجوری باشه. ولی به نظر یتحلحل بهتره. یتحلحل ان مکانه اشکال نداره که انسان یه جابجا بشه از مکانش، یکم اوبرتر بره به بنده خدا جا بده، ففسهوی که گفتیم فی المجالس، یا یه لحظه پاشه بشینه. این که مثل اعاجم بعض هم لبعض این که رسم بوده، او که بزرگتر بوده میشسته بقیه پاش همینجوری موقعی که او صحبت میکرده وامیستادن، ای بده. خب ای تمام. عرض کنم ولعل نه، مرحوم صاحب رسال میگن اقول ولعل نه عن القیام مخصوص به دوام، به قرینه ذکر الاعاجم و یحتمل النسخ، که بگیم که آقا اول او زمان چیز بوده، نهی بوده، بعدن دیگه جایز شمارده شده، چون صاحب وسائل تو ذهنشیه که الان دیگه میبینی سنتیه که اینا آواز دادن. به نظر همو احتمال قوی تریه که به قرینه منظور اون فضای حاکمی بوده که حکمای ایران. توجه داشته باشید که توی بنی العباس هم که این رأس رو دیگه کنار دیگه وامیستن، به خاطر اینکه عمده وزیرای اینها ایرانی‌ها و ترک‌ها بودن و اینهای هم همون رسم‌هایی که از سمت ای برگرفتن دوباره او بربردن و اینها رو هم برپا کردن. مثلا ائمه علیهم السلام هم نسبت به اینها نهی کردن. روایت دوی مستدرک رو میخونم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج ذات یوم من بعد حجراته، حضرت از یکی از حجرهای همسرانشون آمدن بیرون. اذا قوم من اصحابه مجتمعون، یه عده نشسته بودن. فلما بصروا به رسول الله قاموا، وقتی حضرت دیدن ایستادن. قال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله اقعدوا ولا تفعلوا كما يفعل الاعاجم تعظیما، تعظیمی که اعاجم میکنن که پا میشن رو انجام ندید. ولكن اجلسوا و تفسحوا في مجالسكم و توقروا، بله این کاری که بشینید تو مجالستون جا باز کنید و احترام کنید و بزرگ بدارید مهمانی که میآید. اجلس الیکم ان شاء الله، منم میام پیش شما مینشینم. کتاب روایت پنجم رو میخونم، در کتاب سلیم ابن قیس آمده، روایت میرسه به امیرالمومنین. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایها الناس عظموا اهل بیتی فی حیاتی و من بعدی، اهل بیت من رو در زندگیم و بعد از مرگ من تعظیم کنید. و اکرموهم، اونا رو اکرام کنید. و فضلوهم، اونا رو برتر بدارید از بقیه. فانه لا یحل لاحد ان یقوم من مجلسه لاحد الا لاهل بیتی، کسی برای جایز نیستش که بیسته از مجلسش مگر برای اهل بیت من، که کتاب سلیمم از اون کتابهای قدیمیه. حالا در مجموع انسان بعد روایات رو جمع کنه، امروزه به نظر میرسه مصداق تکبر و مصداق عرض کنم خدمت شما به ذلت کشیدن کسی که میسته نیست. حتی خیلی وقتا بزرگان این کار رو انجام میدن که در واقع یک نحوه توقیر و احترام نسبت به کوچکتر هاست. یه لحظه پا میشن میشینن، اون فضایی که فضای تبختر و احترام غیر متعارف و اون کاری که بین پادشاهان و بین بقیه افراد بوده که در واقع یه طرف دیگه که میستاده خرد میشده، اون طرفی که مینشسته بزرگ میشده، اینجوری نیست. کسی که الان پا میشه جلوی پای کسی دیگه هیچ کوچیک نمیشه. باب و حکم و تقبیل البساط بین یدی الاشراف، بالاخره از در که وارد میشن عتبه بوسی کنن، در رو ببوسن، یا اون میرفتن جلو مثلا عرض کنم خدمت شما دسته تخت رو میبوسیدن. تقبیل البساط، همون بساط یعنی اون ابزارالاتی که هر کسی توی وساط زندگی خودش داره. بین یدی الاشراف و ترجل لهم، عرض کنم خدمت شما این که انسان عرض کنم باهاشون همراهشون پیاده بره. ول اشتداد بین عیدی هم، جلوشون بدو بدو عرض کنم بدوه. اندل مسیر، که حالا میرسیم تو روایت دیگه که اون زمان رسم هم بوده که وقتی یکی میامده جلوتر میرفتن، یه عده جلو جلو میدویدن، یه عده پشت سر میدویدن، احترام میکردن. اهل بیت گفتن این نحوه احترام نکنید. صفوان ابن یحیای قال سألنی ابو قره صاحب الجاسلیق ان اوصله الى الرضا، پیشتکار جاسلیق همون بزرگ مسیحا، گفتش که منو برسون به وقتی بگیر برم خدمت امام رضا علیه السلام. فاستأذنته في ذلك، براش وقت گرفتم. فقال ادخله علی، بیارش پیش من. فلما دخل علیه قبل بساطه، همون جایی که حضرت نشسته بودن، خب ظاهرا تو ایامی بوده که حضرت توی ایران توی اسم خراسان بودن، ولی عهد بودن و علل قاعده احتمال زیاد حضرت روی یه تختی روی یک از کنم صندلی جایی میشستن. فقبل بساط و قال، وقتی گفت هاکذا علینا فی دیننا ان نفعل به اشراف زماننا، در دین ما آمده که با بزرگان زمان خودمون اینجوری برخورد کنیم. و لیس فیه انه انکر ذلک، تو روایت نقل شده که امام نهیش کرده بودن که چرا این کار رو میکنیم که اعتراض کردیم، برای امام علیه السلام اشکال نداره. روایت بعدیه عرض کنم خیلی در نهج البلاغه، قال امیرالمؤمنین و قد لقاه عند مسيره الى الشام، حضرت به سمت شام که حرکت میکردن ملاقات کردن با دهاقین اهل انبار. وقتی رسیدن به اون عرض کنم خدمت شما روستاییان و کشاورزان اهل انبار، فترجلوا له، حضرت اونها از اسباشون پیاده شدن برای حضرت، آمده بودن با حیواناشون همه پیاده آمدن. و اشتدوا بین یدی، شروع کردن جلو حضرت بود جلو دویدن. فقال ما هذا الذي صنعتموه، صنعتم این کاری که میکنید چی کاریه؟ فقالوا خلق نعظم به امرائنا، یه اخلاقی، یه رفتاری، یه برنامه‌ایه که ما به وسیله او امرا و پادشاهانمون رو تعظیم میکنیم. فقال علیه السلام والله ما ينتفع بهذا امراؤكم، با این کار شما که به امرایتون سود نمیرسه. و انکم لتشقون بهی على انفسکم فی دنیاکم، تو دنیاتونم خودتون رو به سختی میندازید به خاطر این کار. و تشقون فی آخرتکم، در آخرت هم که این باعث شقاوتتون میشه، عرض کنم خدمت شما، یعنی این که تو آخرت هم بهره ای نمیبینید. فما اخسر المشقه وراء اهل عقاب، چقدر خسرون آوره که انسان یه سختی رم تحمل بکنه پشت سرش هم عقاب باشه، این خسارت دنیا و الاخره. و ما اربح الدعم اهل امان من النار، چه سودمند او آسایشی که امان از آتش هم باشه. یعنی انسان خودشو به سختی بندازه جهنم بره، خب این که خیلی بده، از اون طرف انسان خودشو به راحتی بندازه خدا هم جهنم هم نخواد ببره، این کار خوبیه. پس لذا اگه برای تعظیم شعائر باشه، مثل اون کاری که برای امام رضا علیه السلام انجام دادن، یک عالمی پیشوازش میرن، عرض کنم مثل که حضرت رسول به مدینه آمدن مردم به پیشواز رفتن، بالاخره مصداق شعائر الله باشه، آره. و الا نه، کاری که مصداق نیست. البته کار حضرت امیرم ممکنه بگیم مصداق، ولی حضرت نمیخواستن سنت رو به صورت کلی تایید کنن، ولی نداریم امام رضا مردم اینجور تو نیشابور رفتن مثلا نهشون کرده باشه. روایت اول مستدرک رو میخوام بخونم. میفرماین فلما قبض سیدنا ابو محمد العسکری علیه السلام وفد من قم والجبال وفود بالانبار، گروه های مختلف از قم و از سرزمین های کوهستانی که الان احتمالا منطقه خاصی جزجبال مراد خاص الجبال، حالا یا جبل عامل یا این منطقه، عرض کنم خدمت شما، به این منطقه طبرستان هم جبال ظاهرن می گفتن. اینا یک گروهی رو با اموال ورداشن آوردن. کانت تحمل علی الرسم، اون زمان هم بوده که وقتی وکلا برای امام چیزی رو می آوردن همراه با نشانه بوده، امام علیه السلام نشانه ها رو می گفتن تحویل می دادن. فلما ان وصلوا الى سر من را، رسیدن به سامرا، قیل لهم انه علیه السلام قد فقد، گفتن امام عسکری علیه السلام به رحمت خدا رفتن. فطلب منهم جعفر المال، جعفر کذاب آمد گفت مالا رو به من بدید. فلم یعطوه، بهش ندادن. فلما خرجو، چون نتونست نشانه ها رو بده ظاهرن، فلما خرجو من البلد، وقتی از شهر خارج شدن، خرج علیهم غلامون، یک کسی باهاشون آمد و ناداهم به اسمائهم، یکی غلامه گفت اسم تو اینه، اسم تو اینه، اسم تو اینه. و قال عجیبو مولاکم، گفت بیاید برید اجابت کنید، برید پیش مولاتون. الا ان ذکر دخولهم علی الحجه علیه السلام، خدمت امام زمان ارواحنا له الفدا رسیدن. و وصفه الاموال و الرحال، حضرت توضیح دادن که این اموال را از فلانجا آوردید، ای شما از اینجا کوچ کردید، وسایل شما اینها بوده. ما کان معهم من الدواب و ما کان معهم من الرحال و ما کان معهم من الدواب، این که شما با 5 الاغ آمدید، شما 3 شتر داشتید، حضرت همه را توضیح دادن. قال فخرنا سجده، ظاهرا اینجوری حالا نمیشه، فخررنا سجده، شدم فخر، آره دیگه فخر لا سجدا، ما به زمین افتادیم سجده کردیم، لله شکرن لما عرفنا، برای که ما حجت رو دیدیم، و قبل لر عرض بین یدی ثم سالناه اما اردنا فعجابه، و امام نهی نکردن که شما اینجوری زمین ها رو نبوسید، که عرض کردم تو روایات متعدده داریم که عتب بوسی برای اهل بیت علیهم السلام، و اینجا گفتن تو دست بوسی هم داریم که فقط مار امامه، رضا احترام امام با بقیه فرق میکنه. باب بعدی باب تحریم حجب شیعه. این خیلی روایات متعدد آمده، باب مهمی هم هست که انسان نسبت به شیعیان حجب نداشته باشه، نسبت به شیعیان چیز نکنه، یعنی اینکه جلوی اینکه شیعیان بیان و برن و جلوی شیعیان رو نگیره. باب تحریم حجب شیعه، روایات اول رو میخونم. عن ابي جعفر قال قلت جعلت فداك ما تقول في مسلم اتى مسلما وهو في منزله فاستاذن عليه فلم يعذن له ولم يخرج اليه. یکی میاد طلب میکنه خدمت برسم، این بهش اجازه نمیده و خارج نمیشه که مشکلش رو برطرف کنه. قال يا ابا حمزه ايما مسلم اتى مسلما زائرا او طالب حاجه وهو في منزله فاستاذن عليه فلم يعذن له ولم يخرج اليه. او طلب اذن میکنه، حاجتی داره، ای بهش اجازه نده، لم یزل فی لعنت الله حتی یلتقیا، پیوسته در لعنت خدای تا که قیامت بشه با خدا ملاقات کنه. قلت تو چو فدا جوئل تو فدا فی لعنت الله حتی یلتقیا. قال نعم. حالا این حتی یلتقیا ظاهرا هم به یه بخوره، به یه ممکنه بخوره که تا این که دوباره او رو ببینه، یعنی اگر تا او رو ندیده و ملاقات نکرده با اون طرف مؤمنی که میخواهد، ممکنه هم زمین به خداوند متعال بخوره تا اینکه به ملاقات خدا برسه، با خداوند متعال ملاقات کنه. ممکنه عبارت هر دو تا معنا درش میده، ولی تا اون مؤمنم ببینه، خب یعنی یا حاجتشو برآورده کنه، اگه حاجتو برآورده نکنه دیگه خب لقائشون به روز قیامت میفته. روایت عرض کنم خدمت شما دوم رو میخونم، نمیدونم، خب روایت این باز مضمون روایت دوم تو روایت دیگه تکرار شده. روایت عرض کنم خدمت شما، حالا بخونم روایت رو. روایت میگه دخلت علی ابی عبدالله فنظر الیه به وجه قاطب، حضرت خیلی با روی ترش با من برخورد کردن. فقلت ما من الذی غیرک لی، چرا برخوردتون با من عوض شد؟ قال الذی غیرک لاخوانک، چون تو با برادرانت برخورد عوض شد. بلغنی یا اسحاق انک اقعدت ببابک بوابا. این روایت خیلی روایت مهمیه، تو بالا پاورقی هم بعضی قسمتش اومده توضیح دادم، که خلاصه قضیه اینجوری بوده که اسحاق ابن عمار وضع مالش خوب میشه، خودش تو روایت دیگه ظاهرا میگه که میگه من از اینکه خیلی مشهور بشم و همه به پولداری اینا بشناسن بین شیعیان دوست نداشتم، لذا یه دیر گذاشتم که راه ندن، ولی امام علیه السلام خیلی نهیش کردن. چند روایت در همین مضمون داره که چرا این کار رو کردی. تو روایت میگه که فبلغنی انک اقعدت به بابک بوابا، یه درمون گذاشتی که یرد عنک فقراء شیعه. فقلت جعلت فداك انی خفت شهره. تو روایت دیگه داره فلما کثر مانی، خودش توضیح میده اجلست، و روایت دوم مستدرک رو الان دارم از پایین میخونم، لما کثر مانی اجلست و علی بابی بوابا یرد عنی فقراء شیعه. خودش داره تعریف میکنه که من فقراء شیعه رو از خودم رد کردم، اینه هدفم این بودی که برن، هرچند بالا میگه که به خاطر اینکه میترسیدم که عرض کنم خدمت شما شهره، به خاطر که انی خفت و شهره. حضرت فرمودن الا خفت البلیه، از شهرت ترسیدی از اینکه خدا بلا نازل کنه؟ نشنیدی؟ او ما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا انزل الله الرحمه علیهما. تا جریان آخر که خیلی مماش خوندیم عرض کنم خدمت شما، حالا سریع میخونم، او ما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا انزل الله عز وجل الرحمه علیهما فکانت 99 لأشدهما حبا لصاحبه. هر که به دیگری حبش و عرض کنم علاقش بیشتر باشه 99 درصدش ما رویه. فاذا توافقا غمرت هم الرحمه، وقتی اینا با هم دیگه متوافقن همراه همن عرض کنم خدمت شما تا وقتی همراه همان رحمت الهی اینا رو در بر بگیره. و اذا قعدایت حادثان قالت الحفظه بعض حال بعض، وقتی با هم دیگه میشینن حرف بزنن، اینایی که بالاخره ملائکه حفیظن که می نویسن اعمال رو، میگن اعتزلوا بنا، باشیم بریم، لعل لهما سرا و قد ستر الله علیهما، شاید میخوان یه حرف پنهانی بزنن، خدا از ما اونو پوشونده. فقلت الیس الله عز وجل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، مگر میگن که هر آیه قرآن نیست که هر لفظی هر که میگید یک رقیب و عتید همراه، چجوری اینا میدن ما صحبت میکنیم نمی نویسن؟ به امام ایراد میگیره. فقالا یا اسحاق ان کانت الحفظه لا تسمع فان عالم السر يسمع و یرا، همیشه خدا میبینه، لازمه من شما این رقیب و عتید رو، رقیب و عتید رو هم بر ملائکه بکنی. روایت سوم رو میخونم. حضرت میفرمایند که ما ایما مؤمن کان بینه و بین مؤمن حجاب، کسی که یک حجابی بین خودش و مؤمنی قرار بده، ضرب الله بینه و بین الجنه به 70,000 سور، خداوند متعال بین او و بین بهشت 70,000 دیوار دور شهر، سور دیوارش یعنی حصار، دیوار دور شهر 70,000 حصار قرار میده. من السور الى السور مسیرت و الف آم، از این سور تا اصور 1,000 سال باید بری تا برسی، یعنی خیلی راهش تا بهش دور می شود. که این روایت خیلی عجیب و غریبه. خب بالاخره ما هم خیلی در معرض این مردم خیلی زنگ می زنن و علال قاعده خب اگه قرار باشه همش انسان بخواد یک سره هرچی زنگ می زنه و کار میکنه جواب بده، خب اختلال به نظم زندگی هم میشه، ولی انسان تا جایی که میتونه باید خودش رو در معرض قرار بده. یه مسئله که امروزه برای ما خیلی پیش میاد، کلاس برگزار میکنی، مثلا یه کلاس جمعیت زیادیه، 500 نفر سر کلاس دوره گذشته شرکت کردن، حالا 100 تاشون 150 تاشون سوال دارن، حالا یک جا نمیشه یک جلسه پرسش و پاسخ بذارید، اون سوالا رو پیامک کنید یا یک جای مکتوب کنید یا مثلا یک جای بنویسید سوالا رو بگیر، بعد همه رو جمع آوری کن یک جا برای همون 100 نفر که سوال دارن جواب بذار. ولی کلا مردم رو از در خونه رد نکن. هرچند عرض میکنم ماها بعضی وقتا واقعا به مشکل برمیخوریم، زندگی بعضیا مختل میشه، مثلا اینایی که مسئله جواب میدن، مردم از او بر لازمن مجبورن مسئله جواب بدی و زندگیت هم مختله. شب زنگ میزنه، نصف شب زنگ میزنه، ساعت 11 مسئله گیر کرده، الان مسئله میخواد، لذا خب چی کار بکنیم؟ بعضی دیگه اوائل خیلی بیر از کنم، بعد میبینن نه واقعا اینجوری که از حد توان خارج اصول حرج میشه. خب اصول حرج رو ساعت معین کنید، آقا هر کی میخواد روزی 2 ساعت توی 2 ساعت زنگ بزنه. اونایی که خیلی در معرضن خودشون متوجه میشن که عرضم چیه، که واقعا سخت میشه، بعضی وقتا انسان احساس میکنه به برنامه های متعارف زندگیش نمیرسه. بعدم خب مردم هم که به روی باز میان، به در باز که نمیان، که وقتی ببینن خوش روی سوال بکنن همینجوری سوال میدن، بعضی وقتا میبینی غیر مربوطه، زنگ میزنه مشاوره میخواد، خب وقت میگیره، دوستم داره مشاوره بدی، بعضیا نه اصلا مشاوره هم نمیخوان، فقط زنگ میزنن دوستان درد دل کنن راحت بشن. لذا اینها رو انسان دیگه باید جمع کنه تا اون مقداری که واقعا به اصول حرج نمیخوره باید روی گشاده و در باز بذاره که به حاجات مؤمنین برسه. یادم سر درس حاجای گنجی حفظه الله بودیم، سال اول درسی که آمدم سال 82 بود، ایشون یادم این نکته گفتن که ما از مجموع روایات به این نتیجه رسیدیم که طلبه‌ای که فقط درس بخواد دنبال راه اندازی کار مؤمن نباشه به درد نمیخوره. منم نظرم با ایشون موافقه. کنتو این در رضا علیه السلام ثم ذکر حدیثا طویلا مضمونه ان ثلاثه من بنی اسرائیل حجبوا مؤمنا، 30 نفر از بنی اسرائیل یه مؤمنی رو نپذیرفتن، یه کاری داشت آمد و قبولش نکردن، و لم یعذنو له، بهش اذن ندادن که پیششون بیاد. ثم صحبوه فنزلت نار من السما فاحرقتهم و بقیه هو، عرض کنم خدمت شما همراه او شدن ولی آتش آمد همه اونها رو، فقط یه مدتی اینها رو حجب کرد، به خاطر همون مدت آتش آمد همه اونها کشته شدن، آتش گرفتن، ولی او یکی فقط بخواد بعدش هم و صحبو ثم صحبوه، بعد باهاش مصاحبت کردن، همراه شدن، ولی به خاطر همون که اول حجب کردند چیز میشه، فاحرقت هم و بقیه هو. البته باید به این فضا توجه داشته باشیم ها، یعنی اینجوری نیستش که فضا اینجوری باشه که هر کی هر موقعی به هر نحوی که دوست داشت بیاد ما بگیم که آقا باز باز بشه. خیلی وقتا مردم یه انتظار رو دارن، مسئولین حکومتی باید یه وقتی رو بذارن، من قبول دارم نباید محجوب کنن، ولی بعضی وقتا به کار اصلی نمیرسن. شما این قرار باشه همش وقت بذاری کارم یکی یکی افراد رو، غالبا اینا که توی یک مجموعه مدیر میشن 3-4 ماه اول خیلی از رسیدگی ها میکنن، ولی بعد میبینن نه دیگه همیشه نمیشه، باید یه راهی سنجید، مثل اینکه یک ساعت اداری بذارید. یکی از آقایان که اسم نمیخوام ببرم، یکی از وزرا بود، یکی از نزدیکانش نقل میکرد که میگفت ایشون عادتش بود که نماز ظهر رو همیشه از تو اتاقش از راپله میامد تو مسجد، 4-5 طبقه فاصله بود، آمدنه از راپله، بهش میگفتن چرا؟ بعد میگفت به من میگفت فلانی، من میدونم که اینا به همه وقت نمیدن، همین فاصله که من 5 دقیقه و از اون راه میافتم میام، اگه کسی یه موقعم خواسته بشه منو ببینه، تو راپله نمیتونن جلو کسی رو ببینن، هر کی خواسته بشه میدونه آقا عادت من اینه که هر روز محل کار تو راپله تا پایین میام، جمع میشن اونایی که کاری دارن تو همون 5-6 دقیقه حداقل در جریان قرار میگیرن، بهشون وقت میدن. خب یه زرنگیه، شما اگه ممکنه ببینید یکی بیاد بهش وقت نمیده، هفته دو روز سه روز که تو اداره ای وقتی همین کارو انجام میدی میدونی، یا بعضی ها یک دفتر ارتباطات دارن، یا یک ایمیل مشترک دارن، یه شماره تلفنی در اختیار میذارن، خب مردم میتونن وقت بگیرن، بتونن کارشون رو راه بندازیم. این کار خوبیه. روایت بعدی رو میخونم، روایت پنجم. امام کاظم علیه السلام فرمودن المؤمن و اخو المؤمن لعبیه و امه. خیلی روایت عجیبیه. مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن دیگر است. ملعون من اتهم اخاه، ملعون از کسی که برادرش را متهم کند. ملعون من غش اخاه، ملعون من لم ینصح اخاه. یه جایی یه کسی داره بر علیه برادر مؤمنت کاری انجام میده، تو نصف نمی کنی، جلوش فقط نمیگیری، کاری هم نمی کنی. ملعون من احتجب عن اخی، راه نده برادرشو. ملعون من اغتاب اخاه، کسی که برادرش رو غیبت میکنه. بعد روایات مستدرک خدمتتون، روایات اول رو میخونم از در اختصاص مرحوم شیخ مفید از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. من سار الی اخیه المؤمن فی حاجتن، او از کنم مسلمن، یا کسی که یک حاجتی داره که آمده حاجتش رو بگیره، یا کسی که چیزی داده آمده تسلیم کنه، تحویل گیرنده است، یه چیزی رو قبلا داده تسلیم کرده، حالا آمده اون رو پس بگیره، مسلما آمده اون رو پس بگیره. فحجبه، مالش رو نده حجبش بکنه. لم یزل فی لعنت الله الا ان حضرت الوفات، این روایت میگه تا زمان لحظه مرگه که به او بنابرای که گفتن التقیا رو بزنیم به مرگ و ملاقات ذات حق متعال، این معیدشه. روایت چهارم رو از مستدرک میخونم، روایت از اسبق ابن نباته است. انه قال زرار لمعاویه فی کلام الله فی اوصاف علیه، زرار حضرت از کنم امیر رو در نزد معاویه لعنت الله علیه توصیف میکنه، حضرت فرمودن لا یغ لنا دون لهو دوننا بابون، هیچ وقت دری در مقابل ما نسبت به حضرت بسته نمیشد. ولا یحجبنا عنه حاجبون، حضرت همیشه در دسترس بودن. روایت پنجم در عیون میگه که ان الرشید بعثه الى موسی بن جعفر علیه السلام قال فاتیت الى خربتن فیها کوخ من جرائد النخل. عرض کنم خدمت شما، رفتم به یه جایی، آمد که خلاصه حضرت کاظم علیه السلام رو هارون الرشید لعنت الله علیه احضار کرد. وقتی آمد رفتم دیدم یه خرابی، یه درش یه آلونکیه که از جریده های نخل، همین برگای درخت نخل ساختن. فاذا انا به غلام اسود، دیدم یه غلام سیاه اونجا واسطه. فقلت له استاذن لي على مولاك يرحمكم الله، اجازه بگیر من برم پیش امام کاظم علیه السلام، میخواست این همین واسطه بود که میخواست حضرت رو احسان کنه ببره پیش رشید. فقال لي لج، گفتش که عرض کنم خدمت شما برو جلو، لیس له حاجب ولا بواب، عرض کنم ولج یلجو به معنی دخول کردن، برو داخل شو، نه حضرت حاجب دارن نه دربون دارن. باب بعدی رو میخونم، باب استحباب المعانقه للمؤمن والالتزام والمساءله، اینه که مستحب به انسان با مؤمن معانقه کنه. معانقه اون چیزی که در لغت به معناش آمده، یعنی ما تو فارسی هم همین سه حالت داریم دیگه، یه احوال پرسی داریم، یه گردن تو گردن داریم، یه دست تو گردن داریم. معانقه ظاهرا اون حالت دست تو گردن، یعنی اینکه همدیگر رو که میبینن دستشون رو پشت گردن هم میندازن. و التزام رو بعضیا میگن به معنای همون عنق به عنق، در لغت عمده اینه. معانقه به معنای التزام به معنای اعتناقه. حالا بعضیا هم اومدن گفتن یعنی که اگر معانقه رو به معنای گردن تو گردن بگیریم، التزام میشه یعنی طولانی دادن همون و زیاد گردن تو گردن باشه، مثل اینا که چند ثانیه همدیگر رو بغل میکنن. ولی ممکن هم از همون معنای اولی که عرض کردم باشه، معانقه یعنی دست و گردن بندازیم بعد بریم گردن ها رو بکشیم جلو و گردن هم تو گردن بکنیم، دو حالته. خب ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا ایما مؤمن خرج الى اخیه یزوره عارفا بحقه. هر مؤمنی که به سمت برادر مؤمنش میره زیارتش کنه در حالی که عارف به حق برادر مؤمنه، کتب الله له بكل خطوه حسنه، به ازای هر قدم خدا یه حسنه می‌نویسه. و محید عنه سیعه و رفع له درجه، فإذا ترق الباب، زمانی که در رو میزنه، فتحت له ابواب السما، فإذا التقى و تصافحا و تعانقا، با هم ملاقات کردن، مصافحه کردن، معانقه کردن، اقبل الله علیهما به وجهه، ثم باها به حل ملائکه، فیقول انظروا الى عبدی، تزاورا و تحابا فلفیه، حق علی الله اعذبهما بالنار بعد ذلك الموقف، و هو یشتمل على ثواب جزیل، در روایت خیلی آمده. روایت دوم رو میخونم. اسحاق ابن عمار از امام صادق میگه ان المؤمنین اذا اعتنقا، وقتی دو مؤمن معانقه میکنن، غمرت هما الرحمه، رحمت اینها رو میپوشاند، فاذا التزما، زمانی که با هم ملتزمن، لا یریدان بذلک الا وجه الله ولا یریدان غرضا من الاغراض الدنیا، به خاطر محبت خداوند متعال کار را انجام میدن، قیل لهما مغفور لکما، به اینا میگن گناهانتون بخشیده شد، شما دیگه گناهی ندارید، مغفور لکما، فاستعنفا یعنی فاستعنف العمل، دوباره عمل رو از اول انجام بدید. فاذا اقبلا علی المساله، وقتی رو میارن به احوال پرسی، قالت الملائکه بعض حال بعض، بعضی از ملائکه به هم میگن که تحنوا عنهما فان لهما سرا، برید کنار، اینا شاید یک سری دارن، و قد ستر الله علیهما، که اینو قبلش تو روایت قبل خوندیم توضیحش آمد. باب استحباب استفاده الاخوان فی الله، این باب استفاده، نه اینکه استفاده من الاخوان، یعنی که خدا یه رفیق در راه خدا، یه راه دوست پیدا بکنی. روایت اول رو خدمتتون میخونم. سمعت الرضا یقول من استفاده اخن فی الله استفاده بیتم فی الجنه، کسی که یک رفیق توی یک اخی در راه خدا پیدا کنه، یک دونه درخت توی بهشت، یک دونه خونه توی بهشت داره. تو روایت دیگه داره که پیغمبر فرمودن که هر کی کار کنه یک حورالعین بهش میدن. یکی گفت ما در یک روز 70 تا رفیق پیدا میکنیم، حضرت فرمودن که اگر 1000 تا پیدا کنی خدا 1000 تا میده. روایت از حضرت رسول اون روایت. روایت دوم رو میخونم. قال رسول الله في حديث ما استفاد امرء مسلم فائده بعد الاسلام، بعد از طور نسخه هم داره فائده الاسلام، بعد از فائده اسلام از هیچ چیزی مسلمان بهره ای نبرده، بهره بزرگتری نبرده، مثل اخ یستفیده فی الله، مثل برادری که در راه خدا پیداش میکنه. ثم قال یا فضلو لا تزهدوا في فقراء شیعتنا، در فقراء همراهان شیعیان ما نسبت به اونها از فقراء شیعه ما زهد نفرزید، از اونا دوری نگزینید. ان الفقیر تو نسخه داره منهم لا یشفع یوم القیامه فی مثل ربیعه و مزر، شفیع واقع می شود در روز قیامت، شفاعتش مقبول می شود در مثل قبیله ربیعه و مزر، این هم آدم شفاعت میکنه. ثم قال یا فضل انما سمی المؤمن مؤمنا لانه یؤمن علی الله فیجیز امانه، مؤمن رو مؤمن نامیدن چون عرض کنم از خدا امان میخواد، خدا امانش رو میپذیره. واجه امنه یا یؤمن و علا با علا متعدی نمیشه دیگه، با باومن متعدی میشه. من نگاه کردم توی روایات ما فقط همین یک وزن آمده، فقط همین یؤمن و علالله فیجیز و امانه آمده. البته توی یه نسخه از نسخه محاسن آمده که یؤمنو بالله، یعنی جای یوجیزام تو نسخه محاسن آمده یؤمنو امانه، فیؤمنو امانه، جای فیوجیزو امانه آمده یؤمنو امانه. در هر صورت اینجا خیلی ها گفتن که این که میگن یؤمنو به علا متعدی شده به خاطر که معنای وجوب رو تضمین بکنه. وافی میگه یعنی ان لهو منزلتون اندالله و قدرن به حیث کلما زمن علی الله امان احد من آفت او عذاب اجاز الله امانه و دعه عن المضمون له تلک الافه او العذاب. یعنی ایشون عذاب های دنیوی به شفاعت دنیوی رم گرفته، گفته پس بنابراین اگر یک شفاعت کرد، یعنی ضمانت بر یک کسی کرد، یک کسی رو برای خدا ضمانت کرد که آقا ای من ضامنشم، خداوند متعال بلای دنیوی رو ازش دفع میکند. ولی بعضی دیگه مثل مرحوم مجلسی تو مرآت گفتن که ایش فعل من استحق عقابه، برای کسی که مستحق عقابه در روز قیامت گفتن شفاعت میکنه، ممکنه هر دو تا معنای هم باشه. و اما سمعت الله یقول فی اعدائکم اذا، عرض کنم خدمت شما، اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لصدیقه یوم القیامه، وقتی میدونن این برادران مؤمن از هم شفاعت میکند، میگه فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، که این صدیق حمیم و دوست صمیمی بتواند شفاعت کند. وقت گذشت، رسیدیم اول باب 133. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام العشره، قسمت دوم، جلسه 14، باب 133، باب استحباب تقبیل المؤمن للمؤمنه و موضع التقبیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به باب 133، باب استحباب تقبیل المؤمن للمؤمن و موضع تقبیل. بحث بوسیدن از اون مباحثی که در شرع دستورات خاصی برش آمده و نسبت به موارد متعدد دستورات متعدده، به صورت کلی نسبت به برادران دینی معانقه آمده، پوشید حالا بحث میکنیم بوسیدن پیشانی آمده و بوسیدن لبان فقط نسبت به همسره و نسبت به بچه کوچک است، نسبت به بقیه افراد، نسبت به محارم و اینهای هم حالا جاهای دیگه داره که پیشانی رو ببوسید، گونه ها رو نبوسید و دستها هم، بحث بوسیدن دست هم در روایات حکمش خواهد آمد که حالا اینا رو یکی یکی خواهیم خون. روایت اول، ان ابی الحسن علیه السلام قال من قبل للرحم ذا قرابه فلیس علیه شیء. بحث این بوده که انسان، عرض کنم خدمت شما، از باب، عرض کنم که اون رحم و اون نزدیکی و بستگی سببی یا نسبی که با بستگانش داره بخواد ببوسد او رو، فلیس علیه شیئون. این تقبیلی که اینجا میگن در مرآت الغول آورده، یعنی اون تقبیلی که از روی شهوت و اغراض باطله نباشه، بلکه برای محبت، بوسیدنی که برای محبت باشه، انسان زارحمشو ببوشه، این اشکالی نداره. خواهرشه، مادر خانومشه، مادرشه، از کنم بچه برادره، بچه خواهره، انسان میخواد ببوسه، چه از طرف مرد چه از طرف زن، این اشکال نداره. و قبلت الاخه علال خد، برادرشه که انسان میخواد ببوسه، گونه برادر رو ببوسه. و قبلت الامامه بین عینه، انسان وقتی میخواد امامش رو ببوسه باید از کنم بین عینه هشه. حالا این ظاهرن اینه که قبلت الامام ظاهرشه که اضافه به مفعول میشه، یعنی که امام وقتی میخواد کسی را، عرض کنم خدمت شما، انسان میخواد امامش را ببوسد. بعضی هم گفتن که یعنی که اضافه به فاعله، یعنی امام اگر میخواد ذو قرابت رو ببوسه باید بین عینین رو ببوسه. خب عرض کنم وجهی هم که بعضی این احتمال دوم رو گفتن به خاطر اینه که اون قضیه معروفه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حضرت جعفر برگشتن از حبشه، حضرت با خوشحالی رفتن و بین عینین ایشون رو بوسیدن. بعضی ها روایت رو حمله بر این معنا کردن، ولی این خیلی خلاف ظاهره که قبلت الامام رو اضافه به فاعل بگیریم. به نظر میسه درستش همینه که قبلت الامام هم اضافه به مفعوله، یعنی اینکه وقتی انسان میخواد امامش رو ببوسد بین عینین رو ببوسد. یه هم نسبت به این روایت، و حالا عرض میکنیم حتی نسبت به ارحام هم بهتریه که انسان نسبت به ارحام خودش گونه رو نبوسه. بهتر از همه محبت آمیزیه که یا سر رو ببوسه یا پیشانی رو ببوسه. و انهو روایت بعدی رو میخونم، روایت از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن لیس القبلتو علی الفم، بوسیدن لب و دهان درست نیست الا للزوجه، که شامل ملک یمین هم و کنیز هم می شود، و الولد و صغیر، بچه کوچک رو، بچه شیرخوار رو انسان میخواد ببوسه لب رو ببوسه، ولی برای بزرگترها لب بوسیدن خوب نیست. در روایت سوم امام صادق علیه السلام می فرمایند لا یقبل رأس احد ولا یده الا رسول الله صلی الله علیه و آله او من ارید بهی رسول الله. که حالا امام و همه اجماعا میگن امام رو میشه، در مورد سادات و علما اختلافی هم هست، ولی تصریح به حرمت هم در کلام اصحاب نیست. شاید از مجموع روایات هم یک حالت احترامی استفاده بکنیم، که حالا بالاخره الان خود ما هم این که مثلا پیشانی یا سر محارم رو ببوسیم به نظرمون بهتر از یک گونه مثلا بوسیده بشه، مؤدبانه تره. مثلا عمه یه خاله یه ماها وقتی میخوایم بوسه بزنیم به نظرمون میرسه بر سر و پیشانی بوسه بزنیم، که شاید تو فتاوای هم هست که پیشانی بوسیدن بهتر از یک گونه رو انسان ببوسه. روایت چهارم خدمتتون میخونم، اینایی که نهی شده ممکنه به لحاظ فضای او زمان و این بوده که مخواستن یه خصوصیت خاصی در اونجا درست کنن، که حالا ما بارها هم عرض کردیم فعلا ما در بحث فتوا نیستیم، فقط میخوایم مجموعه روایاتی که آمده باش آشنا بشیم. روایت چهارم رو میخونم، دخلت علی ابا عبدالله علیه السلام فناولت یده فقبلتها، دست حضرت رو کشیدم جلو و بوسیدم. فقال اما انها لا تصلح الا لنبی او وصی نبی، که این بحث داره درش دیگه. امروز هم خیلی همین رو میگن، میگن دست نبی یا وصی نبی، نسبت البته به علما، نسبت به پدر و مادر. ما دلیلی نداریم از مجموع این روایاتی که نگاه میکنیم لا تسلحای اینجا دلیل بر حرمت باشه. بعضی ها اختلاف دارد، آقای بروجردی رحمت الله علیه غالب حرمت بودن، ولی شاید توی که تو ذهنمه، ولی نه خیلی ها میگن نه اشکال نداره. ازامن مثل همون روایت گفت لا یقبر رأس و احدن من ارید بهی رسول الله، که گفتیم نسبت به امام و سادات و علما هم بعضی ها قائل به اینن و تصریح به حرمت نداریم، تو اینم اختلاف وجود داره. روایت پنجم رو میخونم، میگه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام ناولنی یدک اقبلها، دستتون رو به من بدید من ببوسم. فعطانی ها، حضرت دستشون رو دادن. فقلت جعلت فداک رأسک، میخوام سرتون رو ببوسم. ففعل فقبلته. فقلت جعلت فداک رجلک، پاتونم ببوسم. فقال اقسمتو 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 و بقیه شیئون و بقیه شیئون و بقیه شیئون. حالا این چند احتمال درش وجود داره، 4-5 احتمال 5-6 احتمال آقایون درش دادن. یه احتمالیه که اقسمتو، حضرت فرمودن یعنی قسم خوردم که مثلا پامو ندم کسی پامو ببوسه. خب وقتی که من قسم خوردم که پامو ندم و بقیه شیئون و بقیه شیئون، چیزی باقی مونده دیگه حالا با این قسمی که من دادم. یکی اقسم تو، یعنی اقسم تو که، قسم میدم که نبوسی. وقتی قسم دادم نبوسی و بقیه شیئون دیگه، حالا که قسم دادم باقی مونده، حقی داری که ببوسی. پس یکی که اقسم تو یعنی خودم قسم خوردم، یکی یعنی تو رو قسم میدم، یکی هم اقسم تا قسم خوردی پای منو ببوسی، قسم خوردی یعنی که تو حق نداری پای من رو ببوسی. و عرض کنم خدمت شما یک احتمال دیگه هم به معناییه که اقسمتو، یعنی حضرت گفتن که من قسمت کردم، نه به معنای قسم، به معنای تقسیم کردن. حضرت بودن من تقسیم کردم، سر رو و دست رو برای خودم قرار دادم، پا رو برای حکمای جور قرار دادم، که دیگه احتمالات خیلی بعیدیه، احتمالات خیلی قریبی برای این بحث نیست، ولی مجبوری بود که حضرت در مورد پا اجازه ندادن. نسبت به مستدرک هم روایت ندادیم، بریم روایت ایستفه ندارم. روایت شش رو خدمتون میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان لکم لنورن تعرفون بهی فی دنیا. شما در شیعیان نوری دارید که تو روایت دیگه زیاد داریم که مؤمن به وسیله نورش شناخته میشه. ان لکم لنورن تعرفون بهی فی دنیا. شما یک نوری دارید که به وسیله اون نور در دنیا شناخته میشید. حتی ان احدکم اذا لقی اخاه قبله فی موضع النور من جبهته. وقتی یکی از شما برادر دینیشو میبینه و همون موضع نوری رو که ناخودآگاه موضع نور از جبهه و پیشانی رو میبوسه، که این نشون دهنده ای که پوشیدن بوسیدن پیشانی و سر مخصوص نیست و عرض کنم به صورت کلی شما میشود جوازی که پیشانی عرض کردم امروزه خیلی مؤدبانه تره که انسان پیشانی رو ببوسه. روایت مخصوصا که ایران بارها هم توی بحث‌های اخلاقی عرض کردیم که پوشیدن بوسیدن گونه غالبا خب حساسیت برانگیز میشه، مخصوصا نسبت به خانمایی که ازدواج کردن که حساسیت تو جامعه ما چون که خیلی بیشتره. شما محارم هم هستید، مثلا عمتون هم هست گونهشو میبوسید، ممکنه شوهر عمتون خوشش نیاد، ولی وقتی سر رو میبوسید محارم رو بوسی میکنید، شما سر رو ببوسید علی القاعده نسبت به بوسیدن سر چون حالت ادب بیشتری داره حساسیت برانگیز هم تو بحث نیست. خب روایت هفتم رو میخونم. قال رأیته یعنی صاحب الزمان بعد مضی ابی محمد علیه السلام، امام عسکری علیه السلام که به رحمت خدا رفتن شهید شدن، بعد میگه من در یک جریانی امام زمان اسلام رو ملاقات کردم. هین ایفع، ایفع الغلام یعنی که نزدیک به 20 ساله شد، مراهق شد بود. میفرماین که و قبل تو یدیه و رأسه، دو تا دستش رو و سرش رو من بوسیدم، که جریان مفصلی داره. از روایت مستدرک این باب روایت شش رو خدمتون میخونم. لما قدم جعفر ابن ابی طالب ذل جناحین من ارض حبشه التزمه رسول الله صلی الله علیه و آله فقبل ما بین عینین. تو روایتی داریم که حضرت 12 قدم به پیشوازش رفتن، وقتی آمدن بین دو چشمش رو حضرت بوسیدن، که لذا این سنت پیغمبر باعث شده که بعضی از روایات هم گفتیم خلاف ظاهر بعضیا حمل کنن. روایت هفتم از دوام الاسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال اذا قبل احدكم ذات محرم قد حاضد فلیقبل بین عینیها او رأسها. همین نکته که عرض کردم، وقتی میخواد یکی از شما یکی از محارمی رو که قد حاضد به سن بلوغ رسیده ببوسد، فلیقبل بین عینیها یا بین دو پیشانیشو ببوسد او رأسها یا سرش رو ببوسد. فلیکفف عن خدیها و فیها، از اینکه گونه‌ش رو ببوسه یا لبش رو ببوسه از این دست بکشه، که عرض کردم هم دستور شرعی خیلی همی رو می‌فرمایند و هم اینکه مطابق ادبه. رضا در مورد بوسیدن این آداب خیلی نسبت به برادر دینی یا خواهر دینی، خانوما نسبت به هم یعنی هم جنس گونه رو ببوسن، نسبت به همسر زن و شوهر و بچه کوچک اشکال نداره میخوان لب رو ببوسن، ولی نسبت به بقیه موارد بهترین راحت پیشانیه، بین عینین بالای پیشانی رو ببوسن یا اینکه سر رو ببوسن، که دستور دینی هم همینه. و عرض کردم این کار باعث هم میشه کلن این نحوه بوسه مثل سر یا مثل پیشانی حساسیت برانگیز هم نیست، ولی بوسیدن گونه ها خیلی حساسیت برانگیز هم هست. باب و کراهت تکفیر للناس حتی الامام. باب بعدی در مورد اینه، این مراد کلن در اصطلاح فقهی ما تکفیر بر دو معنا به کار میره، یکی دیگری رو به کفر منتسب کردن که الان بحث ما نیست، خیلی هم بحث مفصلی در تاریخ اسلام داره، همین الان هم بحثای مفصل فقهی داره که دیگه ما فعلا نمیخوایم واردش بشیم. بحث تکفیر که همه الان گروه های تکفیری هم که ما میگیم برای اینا تکفیری میگیم، چون بقیه رو باز چیکار میکنن؟ تکفیر میکنن. اصلا سابقش از کجا بوده؟ از زمان پیغمبر شروع شد، بعد بحث خوارج یک سابقه مفصلی داره که فعلا محل بحث پا نیست. اینجا از مراد از تکفیر همه چیزی که بعضیا بهش تکفیف هم میگی، تکتیف هم میگن، یعنی اینکه دوتا دست رو کتف رو روی کتف گذاشتن، یعنی همینجوری دیدید عرب حالا تو کیفیتاش در بین اهل سنت فرق میکنه، بعضیا با یک دست مچ دست بعدی رو میگیرن، بعضیا مثل اینجوری که ما دستامون رو تو هم میکنیم دستاشون رو تو هم میکنن، بعضیا با دستاشون کتفاشون رو میگیرن. این که بالاخره حالتی بوده که عرض کنم عجم‌ها و ایرانی‌ها در زمان قدیم وقتی می‌خواستن جلو یک بزرگی احترام کنن دو تا کار می‌کردن که اهل بیت از هر دو کارش نهی می‌کردن. یکیشو قبل خوندیم، یکیشو الان داریم می‌خونیم. یکی این که جلوی بزرگشون دائما می‌ایستادن، که ما عرض کردیم که مراد از اون سنتی که در بین عجم ها بوده اینی که یک لحظه پاشی و دوباره بشینی این نیست، اینکه یک بالاخره جا به جا بشی، توی روایات داریم یه لحظه پاشی بشینی، این از نظر مثل اشکال نداره. او چیزی که محل نزاعیه که شما کلن بیستید در مقابل یک کسی ایستاده عمل به چیز کنید، یعنی در مدتی که پیش او حاضرید یک سره ایستاده باشید. که اگه دقت کنید توی فیلمایی که نسبت به فضای قدیم هم میسازن همیشه همینجوریه که یک عده‌ای ایستادن در مقابل اون حاکم و بزرگ خودشون. سنت دومشون این بوده که دست به سینه وامیستادن، دستاشون رو دست به سینه، دستاشون رو تو هم میکردن، به این حالت مؤدب وامیستادن. که بعد چون این سنت رو خلیفه دوم دید، گفتش که شما همین کار رو، این ادب رو هم در نماز رعایت کنید، که در لزوم رعایتش یا ترجیحش یا عدم ترجیحش در بین هم شیعه و هم بین اهل سنت اختلاف. اهل سنت شیعیان اکثرا حرام میدونن، بعضیا مکروه میدونن، در اهل سنت بعضیا واجب میدونن، بعضیا مستحب میدونن، بعضیا مکروه میدونن، که در بین اهل سنت هم اختلاف هست. باب و که خب پس این بحث اول، باب و کراهت تکفیر للناس حتی الامام. انسان جلو کسی دست به سینه، یعنی این طرز ادب رو اهل بیت دوست ندارن. که البته باب خودش هم مفصل، علت اون داشتم تو نماز مفصل آمده، یه علتش اینه که حالت بدعته و این جزء سنت هایی که از اهل بیت علیهم السلام یا پیامبران سابق رسیده باشه نیست. ان رجلا قص علیه قصه طویله و هو قائم، یک کسی آمد پیش امام کاظم علیه السلام یه قصه ای رو نقل کرد، جریان مفصله. و ابلغ قهو سلام رجل کافر، یکی از مریدای حضرت که یک کافر بود سلام او رو به امام کاظم علیه السلام رسون. ثم قال الرجل، بعد که دیگه خیلی واسط و حفظت، گفتش که ان اذنتلی یا سیدی کفرت لک و جلستو، اگر اجازه بدید من بشینم چهار به سب دست به سینه بشینم، ولی به جاش عرض کنم خدمت شما بشینم روی زمین، ایستاده نباشم. گفتم دوتا ادب بود دیگه، دست به سینه و ایستادن. این خسته شد گفت بشینم، این ادب رو رعایت نکنم، ولی کفرت و اون دست به سینه ای رو رعایت کنم. فقال حضرت فرمودن آذن لک ان تجلس ولا آذن لک ان تکفر، بشین اب نداره ولی تکفیر نکن. فجلس ثم قال اردد على صاحبي السلام، من سلام این رفیقم رسوندم، شما سلامشو بالاخره رد کن دیگه. او ما ترد السلام، نمیخوای سلامشو رد کنی؟ حضرت فرمودن که فقال علیه السلام الا صاحبک ان هداه الله، براش دعا میکنم، که تو باب سلام به کافر گفتیم که نسبت به کافر دعای به هدایت انسان میتونه بکنه، دعای دیگه نمیتونه بکنه، و استغفار هم که تو روایت داریم که استغفار نکنه، جواب سلام کافر رو هم نباید بدید. اما تسلیم فذاک اذا صار فی دیننا، هر وقت تو دین ما آمد اون موقع ما جواب سلامشو میدیم. اقول و قد تقدم ما يدل على ذلك فی قواطع الصلات و غیرها. باب بعدی، باب کراهت المراء و الخصومه. در روایات ما این دو تا عنوان زیاد آمده، هم باب مرا آمده هم بحث خصومت آمده، که اینها زیاد بحث میشه. ناکنید در مفرات راقب میگه که الامتراء و المماراد المحاجه فیما از کنم فیه مریتون و ترددون، اگه یه چیزی انسان شکی داشته باشه، تردیدی داشته باشه، بخواد بیاد در موردش محاجه بکنه، اسمش رو میذارن مرا. البته توی مناظره هم بهش ممارات میگن، چون هر کدوم میخوان اون دلیل دیگری رو بگیرن، به شک و شبه وادارش کنن و از قطعیت دیت طرف مقابل رو هم بندازن. وقتی به تنهایی به کار بره مرا و خصومت و جدال و این سه تا هم معناین، ولی وقتی کنار هم به کار میره بیشتر مرا و جدال رو در مسائل علمی به کار میبرن، ولی خصومت رو در مسائل دنیایی به کار میبرن. باز خود بین مرا و جدال هم این فرق رو بعضی ها گذاشتن، میگن مرا برای اون جاییه که شما میخوای اظهار فضل خودت رو بکنی، ولی جدال ما رو اون جاییه که میخوای طرف مقابل رو تحقیر کنی و الزام کنی و مطلبش رو بکوبونی. پس بعد این همین دو ستای اصلی که خدمتون عرض کردم دیگه، تا دلتون بخواد نکته در این فضا گفتن که دیگه خیلی وارد بحثش نمیشیم، معنا تقریبا مشخصه. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاکم والمراء والخصومه، بپرهیزید از مراء، بپرهیزید از خصومت، فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان. این که عنوان مرض رو به کار برده به خاطری که خب انسان قلب انسان رو از اون حالت فراغت لاطاعت الله باز می‌دارد دیگه، به خاطری که شما وقتی خیلی میرید با برادرانشون انسان مراء و خصومت بکنه، ذهن انسان درگیر میشه. خیلی وقتا انسان میبینه سر یک محل بحث درسی با شاگرد بحث میکنی یا با استاد بحث میکنی، خیلی ها ذهنشون مشغوله، همش دنبال جواب میکردن. کلن جدال و مجادله، زن و شوهر هم همینجوریه، خواهر و برادر هم همینجوریه. تو خونه انسان این رو بلوجدان درک میکنه که وقتی با یکی بحث میکنی، دعوا میشه، فضای تشنج در خونه است، در منزل، در بین رفقات، همیشه ذهن درگیره، ذهن آزاد نیست که انسان بتونه به اون کار اصلیش بپردازه، درس داره، بشینه مطالعهش بکنه، میخواد مطلب علمی رو پیگیری کنه، بتونه یک نکته علمی جدیدی بگه. نه، ذهن انسان نسبت به فکر کردن، یا اگر انسان میخواد ذکر الله بگه، موجب اشتغال میشه اینکه بتونه اون کارو درست انجام بده، نماز درست بخونه. لذا حضرت امیر علیه السلام ازش به مرض قلب گفتن، اینها موجب مرض قلب می شود. خب اینها باعث می شود که شغل قلب پیدا بکنی، یمرضان القلوب علی الاخوان، قلب انسان رو نسبت به برادرانش مریض میکنه، باعث میشه انسان حسد، حقد پیدا بکنه، ناراحتی پیدا بکنه نسبت به برادرانش. و یون به تو علیه من نفاق، عرض کنم این مراء و خصومت نفاق رو عرض کنم چیز میکنن، انبات میکنن و میرویانن در قلب انسان. خب این که گفتیم نفاقه، مراد از نفاق چیه؟ دو تا احتمال وجود داره. یکی یعنی با نسبت به اون کسی که با شما مراء کرده، شما مجبوری در ظاهر یک جوری برخورد کنی، ولی در قلب ازش خیلی ناراحتی، که ممکنه بگیم آقا این بالاخره تفاوت برخورد ظاهری و باطنی شما نسبت به اون مخاصمتون خودش نفاقه. نکته دومیه که خب اگر عرض کنم خدمت شما نسبت به برادران دینی باشه، شما وقتی دارید با اونها مراء میکنید، که حالا تو روایات بحثی هم بعدی هم بحث میکنیم که همینجا هم باید توضیح بدیم، این مراء در جاییه که حق رو نمیخواید برای طرف مقابل روشن کنید، یک جا اشکال نداره، حالا تو مجموعه روایاتی به دست میاد، جایی که طرف مقابل بر باطله و بر باطل خودش علم نداره و شما به قصد هدایت میری به مجادله او، غیر از این هیچ جور دیگه درست نیست. او اگر خودش بر باطل خودش هست، میدونه که باطله و عالمه به باطل خودشه، گفتن شما فایده نداره. اگر شما میدونی او باطله و او نمیدانه، میخواهی با جدال اون رو الزام بکنی، این هم فایده نداره، باید به خاطر رضای خدا و به قصد هدایت همه یکیش، و الا اشکال نداره دیگه، موجب به نفاق هم میشه، چون ممکنه این مراد از نفاق هم بحث شک و شک و ریبه بشه، چون ممکنه تو با او بشینی بحث کنی، بعد در بحث نتونی قانع بشی و منجر بشی خودت در همین مسائلی که داری و در اعتقاداتش هم شک کنی. پس این که میفرماین یوم به تو علیه من نفاق، مراء و خصومت بر این دوتا نفاق میروید، یعنی به تو علیه من نفاق برای اینها نفاق میروید، به خاطر همینه که منجر به این میشه که یا بگیم برخورد شما فرق میکنه در ظاهر و پنهان، یا باعث میشود که شما منجر به این بشود که در اعتقادات و طریق حقت شک بکنی. تا حالا روایات متعددی به همین مضمون آمده است. در روایت دوم هست قال النبی صلی الله علیه و آله ثلاث من لقی الله بهن دخل الجنه من ای باب شاء، سه گروه هست، سه خصلتن که هر کس که با این سه خصلت به ملاقات خداوند متعال برسد دیگه فرق نمی کنه، از هر بابی از بهش که میخواد میتونه وارد بشه. یکی من حسن خلقه، اخلاقش خوب بشه، و خشی الله فی المقیب و المذهب، در علن و در خلق دفاع از خداوند متعال بترسه، نه اینکه وقتی پنهانی میشه تو منزل به تنهایی که میرسه بد اخلاقی کنه، جلوی مردم اخلاقش خوب باشه. بارهایی رو انسان میبینیم، درک میکنیم، یا تو این بحثای مشاورای خانده که میان خیلی وقتا میگن که فلانی مثلا چه خانم چه آقا هر دوتای گلایه رو میکنن، که وقتی بیرونیم خیلی بر خودش خوبه، همه که تو خونه میایم دیگه اخلاقش مثل فلان میشه، زهرمار میشه دیگه، نمیشه اصلا باهاش برخورد کرد. این خوب نیست. این کسیه که عرض کنم بین مغیب و محضرش در هر دو حال از خداوند متعال بترسد و رفتار خوبی داشته باشد و گناه نکند. خشی الله فی المغیب و المحضر و ترک المراء و انکان محقا، که در روایات ما نسبت به این خصوصیت خیلی تاکید شده که شما ولو اینکه محقی از مجادله پرهیز کنی. اینو می‌خواستم یه جلسه توضیح بدم، و غالبا یه جلسه تو مواس اخلاقی برای دوستان یه توضیح میدیم، و نکته مهمی چند دقیقه اینجا خدمتتون عرض بکنم که از مجموع روایات استفاده میشه که جزء مواردی که انسان واقعا یک حقی و یک هدایتی از جانب ذات حق متعال نمیبینه، ضرورتی نداره حتی اگر یه عده‌ای بر علیهش حرف میزنن حتما بره و پاسخ بده نسبت به این نکته. یکی از نکات اساسی که متاسفانه خیلی وقتا ما میبینیم به افراد مشورتهای غلط میدن. مثلا میگن آقا با هم تو هم بحثای خودمون، آقا تو فلان کانال مثلا شما تو قضیه مدرسه آمدن همچه حرفی رو نسبت دادن. میگم آقا دروغه. خب تو چرا جواب نمیدی؟ آقا جواب بدن ندارین، یکی اشتباهی کرده، این نسبت به من یک حدکی کرده، چه مهمه که حتما من برم جواب بدم و جدل کنم؟ و اگه واقعا حرفش درسته، من که استدلالم همیشه اینه، میگم اگه حرفش درسته انشالله خدا منو هدایت کنه، اگه حرفش هم اشتباه خدا انشالله او رو هدایت بکنه. اگه شما پیگیری کنی، او یک کلمه بگه، او یک کلمه بگه، سابقه ای 25 سال 30 سالی که من از خدا متعال توی که وقتی یه مقداری فهمیده شده و اینا، تقریبا موردی ندارم که توی جدال ها و مراها، چرا، واقعا یک حقی باشه، نه در امور سیاسی اثر داره نه در امور اجتماعی اثر داره، غالبا اینجوریه. چرا؟ یه موقعی حق ناحق میکنن، یه بفرمایید مصلحت عظماییه، مصلحت حفظ و اقتدار نظام، بحثی که از رهبر انقلاب یک کسی یه توهین میکنه به یک بزرگ، یه آبروی مؤمنی، ولی نه یک کسی به شما یه چیزی گفته و برخوردش و طرز تفکرش هم اشتباهه. حالا چه دلیل داره که زود شما موضع گیری بکنی، بری جواب بدی، حتما بگی نه اینجوری نبوده، نه یا برخوردت اشتباه بوده، تصویر غلطه؟ باشه، ولی که میگن آقا شما اینجا تضعیف میشه، برو تضعیف میشه. ای که انسان اینقدر اخلاص نداشته باشه تو کاراش، یه کار برای خدا انجام نده که براش همیشه خودش مهم باشه، حالا آبرویش ریخته، حالا ریخته شده، یه چیزی گفته، چی مهمه؟ بله خود انسان نباید اقدام کنه به ریختن آبرویش، ولی دلیلی نداره اگر هر کسی یه جایی گفت سریع شما باید بری در مقابلش موضع گیری کنی، جواب بدی، جوابیه برای آقا صادر کنی، گفتن شما محل نده. از مجموعه روایات خیلی استفاده میشه که من نسب الله غرضا للخصومات او شکه ایکثر الانتقال. روایته عرض کنم این من نسب الله غرضا للخصومات، این یعنی کنایه از کثرت من نسب الله غرضا، یعنی که خدا کثرت مخاصمه فی ذات الله و صفاته ایه، یعنی اینکه غرض رو میدونید، غرض رو به اون هدفی میگن که در واقع تیر رو بهش پرت میکنن. این وقتی هم میگن غرضش فلانه، گویا تشبیه میشود و همون تخته ای که بهش تیر پرتاب میشه. خب میفرمایند که من نسب الله غرضا للخصومات، غرض رو گفتم همون صفحه‌ایه که اون هدفیه که تیر بهش پرت میکنن، نسبت به کسی که نسبت به یه طرف مقابل یه برخوردی هم میخواد بکنه، به خاطر که گویا او را مرکز تیرهای خودش قرار میده، یه کار رو که میخواد انجام بده گویی تمام تیرهای برنامه ریزی زندگی و افعال خودش رو به سوی او جهت گیری میکنه، میگن غرضش فلانه. غرض یعنی این که همون صفحه‌ای که و اون به قول هدفی که بهش تیر میزنن. میفرمایند که من نسب الله غرضا للخصومات، کسی که اوشک ایکثر الانتقال، کسی که خداوند متعال رو هدف خصومات خودش قرار میده، که حالا اینکه خدا رو غرض خصومات خودش قرار داده به معنای اینکه ظاهرش اینه که در ذات خداوند متعال و در صفات خداوند متعال بحث زیاد میکنه، که تو روایات ما هم از تفکر در ذات و صفات نهی شدیم، هم از اینکه جدل کنیم در ذات الهی نهی شدیم. حالا یه چیزی که در روایات آمده و اختلاف فراوانی بین ممشای متکلمین و فلاسفه در این بحث وجود داره که سر جای خودش انسان باید همه روایات رو ببینه و با یک دقتی بتونه همه اینها رو با همدیگه جمع‌بندی بکنه. من نسب الله قرضاً للخصومات او شک ایکثر الانتقال، یعنی اینکه خیلی احتمال داره که از حق به باطل یا از ایمان به کفر منتقل میشه. این بنابراین که معنای روایت همین که خدمتتون عرض کردم تو آیات قرآن هم داریم، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. تو روایت زیاد هم نهی شده که در مورد آیات الله یا در مورد ذات حق متعال تفکرم نکنید. تو اون حدیث معروف عرض کنم رب هم هست و تفکر وسوست فلخلق که عمدشیه، که معنای مشهورشیه که در مورد خلقت خداوند متعال و اینکه چه کسی خالق خداوند متعال و کیفیت وجود ذات حق متعال، کسی تو اینها بشینه بحث بکنه که ذهن انسان به این چیزها نخواهد رسید. روایت چهارم رو میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تمارین حلیما ولا سفیها فان الحلیب یقلبک و السفیه یؤذیک. این خیلی روایت جالبیه. خیلی عرض کنم احتمالات مختلف در روایت آمده. در روایت به معنای چیزم آمده، هم یقلبک آمده یا یقلبک، هم یغلبک آمده با غین آمده، هم یغلیک آمده، هر سه تا معنا میشه. ان الحلیب یقلبک یعنی تو رو برمیگردونه، زیر و رو میکنه، حریفش نمیشی. اگر بگیم یغلیک به معنی که تو رو به غضب وا میداره، یغلبک یعنی بر تو غلبه میکنه. ولی اینکه قطعا یکی از این معانی درسته، قبلا مفصل بارها توضیح دادیم که در بحث روایت ما یه مشکل اساسی که وجود داره این تصحیفایی که وجود داره، یعنی یک لفظی بد نوشته میشه و هر کسی او رو میبینه وقتی میخواد بخونه با یک معنا، اگه به همون صورت مصحف بنویسن ممکنه بعد این مقداری یعنی همان باز دوباره نسل بعدی بفهمن درستش چیه، ولی چون هر کسی لفظ رو میبره به همون معنایی که خودش به ذهنش میرسه درسته، به صورت درست ثبت میکنه و این باعث میشه که اختلافات فراوانی در معنای ما پیش بیاد. در روایتی که داره که وسفیه و یؤذیک یعنی تو رو اذیت میکنه، توی یک نسخه دیگه هست یوردیک یعنی تو رو پست میکنه. حالا در هر صورت نه با انسان حلیم، انسان آدم عاقل و آدم با آدم عاقل و حازم و که در امورش متعنیه و با دقت کاراش انجام میده، با او جدل و مخاصمه و مرا انسان نباید بکنه، نه نسبت با سفیه. نسبت به حلیم چون بر انسان برتری میابه. نسبت چرا؟ چون ایچ تو روایت که داره میگه مثلا یقلیک به معنای یقذبک، یعنی او با حلم هی آروم آروم جواب شما رو میده، شما رو از کوره به در میکنه، نمیتونی در مقابلش جواب درست بدی، از آخر اعصابت خود میشه، شروع میکنی به غضب و سرصدا کردن، و که خیلی وقتا میبینید او افرادی که یه مقداری اعصابشون خورده در مقابل افراد حلیم که قرار میگیرن عصبانی میشن زودی. روایت ششم رو خدمتون میخونم. عمر ابن یزید عن معروف ابن خربود عن علی ابن الحسین علیه السلام انه قال یقول، حضرت پیوسته میفرمودن ولیم فاسقا من لا یزال مماریا ولیم فاجرا من لا یزال مخاصما ولیم آثما من کسر کلامه فی غیر ذات الله. نگاه کنید این بحث ویل که به معنی حزن و هلاک و مشقت از عذابه، اینجا به معنای تعجب به کار میره. ولیم اختلاف درش چیه؟ بهترین حالتش اینه که بعضی ها میگن ویل و امهی، ولی ظاهرن اصطلاح میشه در زبان عرب به معنای ولیمه. ولیمه برای تعجب، برای حسرت، کلن به همون لفظی که ما بعد میاد معناشو خیلی مشخص میکنه، به معنای دریغ، به معنای شگفتی، به این معانی به کار میره. تو نهج البلاغه یک روایتی هست، حضرت میفرموندن ویلمه کیلن به غیر سمنن، به معنای اینکه دریغ و شگفت از این پیمانه‌ای که بدون بها و بدون مقابل عطا میشه، یعنی که میگن این پیمانه‌ای رو دادی، طرف مقابل ثمنش رو نپرداخته. حالا اینجایی هم حضرت میفرمان ولیم فاسقا، چقدر فاسق است ملا یزال و مماریا، یعنی چقدر تعجب میکنم از فسق کسی که تو فارسی ما میگیم چقدر فاسق است، تعجب میفرمایند حضرت از اینکه چقدر فسقش زیاده، کسی که ملا یزال مماریا پیوسته در دینش مراء میکنه. ولی یمه فاجرا، چقدر فاجره ملا یزال مخاصما، که عرض شد مراء و مخاصمه هم معنایند ولی وقتی مثل این روایت کنار هم میان غالبا مراء و جدال در امور علمی و دینیه و بحث مخاصمه در امور دنیویه. ولی یمه آثما، چقدر گناهکار است من کثر کلامه فی غیر ذات الله، یا تصحیف غیرش اضافیه من کثر کلامه فی ذات الله، یا باید بگیم که به اینجا یعنی که فی غیر ذات الله یعنی یک اضافه بگیریم، فی غیر مرضات ذات الله، کسی کاری را انجام میده که خالص برای ذات حق متعال نیست و برای خداوند متعال عبادتش یا هر کاری که انجام میده انشراکتیه. یا بگیم که فی غیر ذات الله یعنی فی ما لا ینسب الی ذات الله، به این معنا یعنی انسان کاری رو کلامش و کارش در اون چیزیه که خدایی نیست، یا باید بگیم کلامش خدایی نیست، یا باید بگیم نیتش خدایی نیست، یا کلامش حول کلام خدا نیست، یا نیت از کلامش خدا نیست. اینو باید جوری هم کنیم، یا اگر میخوایم اینجوری بگیم باید بگیم چون معنی نداره که کسی که گناهکار، کسی که کلامش در غیر ذات خدا باشه، یعنی که همه کارش در ذات خدا باشه، در ذات خداوند متعال صحبت کردن که قبلا گفتیم ممنوعه. لذا روایت رو باید اگر تصحیفی نباشه حملش بکنیم. روایت هفتم رو میخونیم. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا زعیم به بیت، من قبول میکنم و عرض کنم به عهده میگیرم که بیتی رو فی اعلى الجنه بدن و بیتون فی وسط الجنه بدن و بیتون فی ریاض الجنه بدن لمن ترک المراء و امکان محقا، که عرض شد در ترک مراء نسبت به کسی که محقه روایات خیلی فراوانه. حالا از مستدرک هم بعض از روایات و خدمتتون میخوانم. روایت آخر از عرض کنم خدمت شما، حضرت امیر علیه السلام، حضرت میفرمایند من ظن بعرضهی فلیدع المراء، کسی که بیمناک نسبت به آبروش، یعنی علاقه‌منده و بیم داره که اگر یک کاری انجام بده آبروش از بین بره، فلیدع المراء، باید ستیزه جویی را رها کند. بریم سر روایات عرض کنم خدمت شما مستدرک. روایت دو رو که خوندم تو همون احتمالات روایت چهار بود، روایت سه رو میخونم. حضرت فرمودن که علی ابن ابراهیم رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام قال طلبت العلم ثلاثه فعرفوهم بعیانهم و صفاتهم. قبلا هم این روایت رو خونده بودم، حالا بخونیم تا آخر. عمدش همینه که انسان وارد نشه. نحوه ترک کردن مراء اینه که شما حرفتو یه بار گفتی، مطلب رو بیان کردی، اگه دیدید هی جدال میشه سر این مطلب، هی تکرار داره میشه، هی حرف حق رو باید چند بار تکرار کنید، میتوانید از این حرف حق دیگه دست بکشید، حتی اگر مطلب حقه. تو بحث شاگردی و استادی هم همین جوریه، یه موقع طلب یه چیزی رو متوجه نشده، یه بار توضیح دادی اشکال میکنه، دفعه دوم، دفعه سوم. حالا ما یه مشکلی داریم که خیلی وقتا گمان میکنن دانش آموزان که مثلا طلاب گرامی که اگر مثلا مطلب دوبار گفتی ولش کردی دیگه از این به بعد دیگه کم اهمیتیه. نه، کم اهمیت نیست دیگه، مطلب گفته شده دیگه، حالا میخواد بپذیره. خیلی وقتا پذیرش مطلب ماره بعده، الان که میگی چون با ذهنیتش خیلی مخالفه مطلب رو نمیپذیره، بعدا میره فکر میکنه. من خودم تجربه های متعدد داشتم، وقتی سعی میکنم تو یک فضای آروم نسبت به استاد یک بار مطلب رو ابراز کنم، خودش بعد که فکر میکنه دیگه تکرارش فایده نداره، اونجا نمیشه اذعان گرفت. یادم تو یک مطلب خیلی مهمی تو بحث اعتباریات بود خدمتی که از اساتید بزرگوار، یک اشکالی کردم، ایشون اول فرمودن که ما این آقا چایش قبلا خوردیم 20 سال پیش حرفای علامه طباطبایی مطرح کرد، هیچ چی دیگه، منم هیچی نگفتم، ولی سعی کردم مطلب رو دقیق تقریر کنم. فردا صبحم اول بحث که اومدم نشستم، قبل از که درس شروع کنن، شاگردام زیاد بودن، 60 70 تا طلبه بودن، فرمودن که ما تا به حال این سالها فکر می‌کردیم مطلب اینجوریه، دیروز فلانی همچه حرف زد، رفتیم فکر کردیم دیدیم نه چه ضرورتی داره که او بحث هم مفصل مطرح شد و تو اون مجموعه کتاباشون هم چاپ شد و بس بعد از 10-20 بار. یعنی میخوام بگم خیلی وقتا انتظار نداشته باشید حرف و طرف مقابل همونجا بپذیره. روحیه ی حق پذیری ما متفاوته. تو دعوای زن شوهری هم همین جوریه. طرف مقابل خیلی وقتا میفهمه اشتباه کرده ولی میخوای همونجا اقرار بگیری که ازش اشتباه کرده، سر لج و لج بازی میفته. نه، مطلب رو یک بار شما گفتی دیگه، فهمیدی، حق رو گفتی، مثلا گفت شما همچی کاری رو کردی، وای میسه دم. نه، کی گفته من این کار کردم؟ این کار من نبوده، کار فلانی بوده. تو چه کار داری بگی کار فلانی بوده که غیبت او طرف مقابلم بکنی؟ یک کلمه گفت فلانی اشتباه میکنه، من نکردم دیگه، حرف نزن. باز پیشه بگیرید دعوا میشه. چرا پیشه بگیرید؟ مرا ول کنید. حضرت فرمودن طلبت العلم ثلاثه، فعرفوهم به اعیانهم و صفاتهم. خصوصیاتشون رو بگم، صفاتشون رو بگم تا بشناسینشون. صنف یطلبه للجهل والمرا، کسیه که بلد نیست میخواد مطلب رو یاد بگیره تا اینکه بعد بره مراع کنه باهاش. الا انقال مفصل روایت، شاید قبلا هم خونده باشیم که حضرت دیگه توصیف کردن، الا از گروه های دیگر هم گفتن، بعد گفتن فصاحب الجهل والمراء، که نه کنید مراء تو بعضی از روایات با جهل هم سان شده، یعنی کسیه که از روی نادانی بحث میکنه. حالا البته باز تو روایت بعد میاد که مراء رو تقسیم میکنن، ولی اینجا حضرت میگن کسیه که از روی نادانی و میخواد بره حتما با دیگرون بحث کنه. فجاهل الجهل والمراء مؤذن، اهل ایزاء دیگران، ممارن، مراء میکنه، متعرضن، نسبت به بقیه تعرض میکنه، متعرضن، حالا به ایتیکش، متعرضن للقدال فی اندیت الرجال. اندی یعنی محل اجتماع، عرض کنم خدمت شما، اون که یعملون فی نادیهم المنکر، فی نادیکم المنکر. اون نادی یعنی همون محل اجتماع، نسبت به قوم لود داریم که در محل اجتماعشون و در جایی که همشون جمع میشدن کارای زشت انجام میدادن، که تو روایت تفسیر اون کار زشت رو گفته. متعرض للمقال فی اندیت الرجال، در محل اجتماع مردم اینا متعرض مقال میشن با اینکه صاحب جهلن. به تذاکر العلم، ظاهرشونیه که میخوان علم رو مذاکره بکنن، و صفت الحلم، و ظاهرشونیه که صفت حلم دارن، ولی قد تسر بلب الخشوع، ولی این پیراهن. این روایت رو حضرت امام رحمت الله علیه تو 40 حدیث شرح کردن، رجوع کنید، روایت زیباییست، حضرت امام اونجا شرحش کردن تو 40 حدیث. این تسربله، تسربله یعنی لباس پوشیدن، منظور اینه که پیراهن خضوع و خشوع به خودش پوشانده و اظهار ملازمت میکنه در حالی که خالی از اینه. به تعبیر حضرت امام میفرمودن پیراهنش عاریتیه. و تخلی من الورع، ولی ورعی نداره. فدق الله من هذا خیشومه، خداوند متعال بینیش را میکوبد، و قطع منه حیزومه، و اون کمربندش رو، و اون کمربند رو کنایه میاره از جایی که انسان رو محکم میگیره، کمربندش رو خداوند متعال چیز میکنه، پاره میکنه. اینجا نسبت به روایات اینجوری که فدق الله من هذا خیشومه، کلن دوتا احتماله. یکی امام در مقام دعاین، یعنی دارن نفرین میکنن که خداوند متعال دماغش رو به خاک حاله. یکی هم این که ندارن، اخبار میکنن که خداوند متعال این کار رو انجام میده. روایت پنجم رو میخونم، روایت مهمیه. قال ان رجلا قال للحسین ابن علی ابن ابی طالب، یک کسی خدمت امام حسین علیه السلام رسید، قال به حضرت فرمود که اجلس حتی نتنازر فی الدین، بشین تا با همدیگه تناظر کنیم، مناظره کنیم در دین. فقال یا هذا انا بصیرم بدینی، من که به دین خودم بصیر و آگاهم. مکشوف علی هدایه، هدایت من که برای من مکشوف است. فان کنت جاهلا بدینک فذهب فطلبه، اگر تو دینت رو بلد نیستی پس برو طلب کن، مناظره نکن، برو سوال کن، طلب العلم کن. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برو بپرس. چرا میگی بیا مراء کنیم؟ مالی ولی المبارات، من چه ربطی منو چه به ممارات. و ان شیطان لیوسوس للرجال و یناجی، اینی که میبینه اهل مراءن به خاطر که شیطان وسوسه میکنه برای للرجل و یناجی، باهاش مناجات میکنه. و یقول ناظر الناس فی الدین، برو با مردم مناظره کن در دین. لالا یظنوا بک العیز والجهل، فکر نکنن تو بلد نیستی. این همون مسائلیه که طلبه ها خیلی وقتا سالای اول طلبگی فکر میکنن اگه توی جایی یه چیزی پرسن یا این نکته گفتن اینا اظهار نظر نکنن، فکر میکنن اینها بی سوادن. در صورتی که سالای بالا که دیگه این حب از قلب انسان کم کم کنار بره ان شاء الله، میفهمن نه فرق نمیکنه. سوال کردن سخ بده، سوال نکردن پاسخ نده. یکی از چیزایی که انسان به مرور زمان میفهمه همینه که همه لیاقت دانستن هر مطلبی رو ندارن. روایات متعدد داریم، یکی رو که اهل پیدا کردی مطلب بگو، اهل پیدا نکردی مطلب نگو. اولین نکتش اینه که نسبت به اون مطلب حق تنفر پیدا میکنن. خیلی ها متوجه نیستن که آقا این روایات ما رو عوام الناس نیست، ما رو افراد خاصه. میای میری یه نکته ای رو که عوام الناس نمیفهمن روایت رو میخونی، میبینی طرف مقابل اصلا درکش نداره، نسبت به این فضا ممکنه خیلی هم منزجر بشه. ثم الملا مرا لا یخلو، این روایت خیلی جالبه. حضرت میفرماین المرا لا یخلو من اربعه اوجه، کسی که مرا میکنه یکی از این چهار وجهه، اما انت تماری انت و صاحبک فی ما تعلمان، هر دوتاتون حق رو میدونید، تو میفهمی حق کدومه، او هم میفهمه حق و باطل کدومه. بعد به خاطر مرا میان میشینید بحث میکنید. فقط ترک تو ما به ذالک النصیحه، به خاطر اینکه میدانید جفتشون حقه و دارید مرا میکنید، پس نصیحت و خیراندیشی رو نسبت به یکدیگر از دست دادید. و طلب تو مل فضیحه، هر کدوم میخواد دیگری رو فضیحه و عرض کنم خدمت شما یه بفرمایید تنقیصی و افتضاحی و یه آبروی از دیگری ببرید. و اعظعتما ذلک العلم، و اون علمی رو که دارید واقعا تضییع کردید. اگه جفتتون میدونید حق چیه باطل چیه که جای مرا نیست، او تجهلانه، او هیچ کدوم میفهمید چه حق چه باطله، همینجور سر باد هوا صحبت میکنید. فاظهرتما جهلا و خاصمتما جهلا، یک جهلی رو اظهار کردید و از روی نادانی مخاصمه میکنید. حالا این حالت دوم. حالت سوم، و اما تعلمه انت، تو میدانی طرف مقابلت نمیدانه، فظلم تصاحبه که به طلب عثرته، تو که دنبالی که لغزش رو پیدا کنی و اعلام کنی و به همه بفهمونی که کجا داره اشتباه میکنه، پس داری بهش ظلم میکنی. یا نه، او یعلمه صاحبک، یا او میدانه و تو چون از روی جهلی هی داری بهش مراعات چیز میکنی، بحث میکنی و جدل میکنی، فترکت حرمته، او باعث میشه که حرمتش رو کنار بذاری. ولم تنزله منزلته، او رو در منزله و جایگاه خودش ننشانید. و هازا کله محالون، همه اینها کارهای زشته و کار محالیه. فمن انصف، کسی که انصاف بده، و قبل الحق، حق رو قبول کنه، و ترک الممارات، جدال و بحث نکنه، فقط اوثق ایمانه، ایمانش رو محکم کرده. و احسن صحبت دینه، خوب هم نشینی و مصاحبت و همراهی با دینش کرده. و سان عقله، عقلش رو هم حفظ کرده. روایت هفتم رو میخونم. ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن لا یخاصم الا، یا لا یخاصم الا شاک کن فی دینه، یا لا یخاصم الا شاک کن فی دینه او من لا ور علی، کسی که میخواد مخاصمه و جدال میکنه در دین خودش و در بحث های کلامی خودش، از دو حالت خارج نیست. به شدت فضای کلامی او زمان هم توجه داشته باشید. این نکته را مقدمتاً عرض کنم که بعد از این روایات ناظر به فضای کلامی او زمانه که به خاطر اینکه اهل مردم را از در خونه اهل بیت بیرون ببرند، بحث‌های کلامی بیخودی و جدل‌های کلامی را می‌انداختن که مردم رو به همونها مشغول کنن. نمونه بارزش اون فرمایه اون فضاییه که خلفای بنی العباس سر بحث قدم و خلقت قرآن را انداختن و چقدر این وسط دعوا کردن، آدم کشتن سر یه مطلبی که اهل بیت به شدت میگفتن واداشتنید و یک بحث بسیار بیخود و بحث فرعی بود. خب پس بنابراین روایت میفرماید کسی مخاصمه نمیکنه یا از بابی که شک داره، خب پس دنبالی میگرده که راهی پیدا بکنه، یا اینه که نه میدونه حق چیه، ورع نداره، تقوا نداره، میخواد طرف مقابلش رو به زمین بزنه. که مضامین روایات بعدی هم تکراریه. ده رو خیلی روایات مضمونای قشنگی داره، خودتون بخونید، من فقط چند تاشو میخونم، وقت گذشت دیگه. روایت ده، حضرت فرمودن لا تمار اخاک ولا تمازح، با برادر عرض کنم دینی خودت مراع نکن. مزاح که حالا تو روایت دیگه میاد، اونی که بخوای شوخی کنی که موجب خرابی او یا کوچک شدن و خاری او بشه، مزاح نکن. ولا تعده موعدا فتخلفه، اون وعده ای رو که نمیتونی انجامش بدی هم بهش وعده نده. روایت دوازدهم رو میخونم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ترک المرا و هو محق، کسی که مرا ترک بکنه در حالی که محقه، بنی له بیت فی اعلی الجنه، تو بهترین جای بهش براش یه خونه میدن. و من ترک المرا و هو مبتلا، نه کسی هم که میدونه محق نیست ولی ببینه دیگه ول میکنه، جدل رو ادامه نمیده، بنی له بیتون فی ربز الجنه. ربز یا ربز به همون جایی میگن که گوسفندا میخوابن، همون خوابگاه گوسفندها، طویله، یا به اون خونه های حول شهر هم میگن، حالا یا منظورشون منطقه پایین بهشته. حالا یاد آمد یه استاد داشتیم، انشالله زنده باشه، خدا حفظش کنه، ایشون همیشه میفرمود که بهش بالاخره مثلا یه چیزی میگفتیم، یه اشکالی میگفتیم، این چی کاریه مثلا این برخورد، میگم حالا ما بهش بریم مهم نیست کجاش بریم، بهش طویله هم که داره، بریم حالا طویله بهش. حالا در صورتی که مراد از رب از اون باشه، یاد اون تعبیر ایشون که میگفت طویله بهش افتادم. اینجا بیشتر منظورش اون شهرهای هو، میدونید ما امروزه بهش تعبیر میکنیم میگیم حلبی آباد، یه موقعی هست بالا شهر رو حلبی آباد، اینم همین میگه اعلی جنه، یعنی اون جای خوبه بهش، فی ربز الجنه یعنی اون بالاخره قسمت های پایین و بالاخره دونترین مراتب بهش. کسی که به خاطر حق باشه مراع رو ترک بکنه اعلای بهش، کسی که بر باطل باشه ترک بکنه بالاخره پایین بهش، بهش پاداش میدن. اصل ترک مراع خیلی کار خوبیه. روایت 13 رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اورع الناس من ترک المرا و ان کان محقا. چند تا از اینا رو خوندم، گفتم با حق انسان دست از مرا برداره، تو روایت خیلی تاکید شده. روایت بعدی قال له امیر المؤمنین فی وصیته الیه ایاک والمرا فانک تغری بنفسک سفها و تفسد الاخا. تو از کنم غریه میکنی، غره میکنی، یعنی میفریبی به نفس خود سفها رو، به اینکه خب من خیلی مطلب بلدم و آدمای صفی فکر میکنن تو خیلی عالمی، و بعد برادری خودت هم در اینجا فاسد میکنی. روایت بعدی از فقر رضاست، حضرت میفرمان ایاکه والخصومه، به پرزدی که با دیگران دشمنی و خصومت کنی، فا انها تورس و شک، وقتی مجادله میکنی، خصومت میکنی، باعث میشه که شاید طرف مقابل از اون مطلب حقی هم که بلده دست برداره و ایجاد شک میکنه. بر اساس همین مجموعه روایاته که اساتید متعدد قائلن که کلن بیان شبهه صحیح نیست و حرامه. متعدد این رو شنیدیم از اساتید بزرگوار که میگن شبهه نیندازید. حتی این تصویری که بعضیا دارن که آقا میگن شبهه رو بدید یاد بگید برای پاسخگویی، من میگم طلبه‌هایی که در معرض پاسخگویی هستن چرا میرن شبهه یاد بگیرن؟ ما خودمون در این تاریخ طلبگی خودمون متعدد دیدیم مواردی رو که آمدن شبهه‌ای رو، یا آقایی بود استاد بسیار بزرگوار، هنوزم شاید در قید حیات باشه، در مشهد یک مدرسه بحث‌های اعتقادی مطرح می‌کرد، آمده بود یه بحث اعتقادی مطرح کرده بود، یک شبهه‌ای در نبوت، یه طلبه سال اولی هم سال دوم سوم شبهه رو گرفته بود، بعد هم هر کار کردن بردن پیش علمای تراز اول مشهد، حتی پیش حضرت آیت الله سیدان حفظه الله، نتونستن شبهه رو، کافر شد، ول کرد و رفت. یک گروهی توی هم مشهد باز بودن که اینا میخواستن، چون من بیشتر به حوزه بودم در جریان بودم، که اینا میخواستن بشینن، گفتن بیایم رو شبهات وهابیت کار کنیم، نشستن رو شبهات کار کردن، یک گروه 5-6 نفری طلبای بسیار خوب و خوش استعداد سال 5-6 طلبگی، همشون وهابی شدن، همشون درس و طلبگی رو ول کردن، یک گروهی تشکیل دادن و به صورت بسیار منزوی در مشهد زندگی میکنن و از کنم دیگه از امکانات حوزه که محروم شدن، حرم امام رضا نمیرن. البته کار تبلیغی هم تعهد دادن، کار تبلیغی آنچنین نمیکنن، فکر میکنم ول کردن و دیگه همشون الان به صورت غیره کار زندگیشون انجام میدن. ایاک والخصومه فانها تورس و شک، شبهه‌ای رو میگید از پس از کنم جواب دادنش بر نمیاد، خصومت هم همیه، جدل میکنی، مجادله میکنی، شبهه رو در ذهن طرف مقابل میندازید، و تحبط العمل، این باعث میشه عمل انسان، خصومت باعث میشه و جدال با دیگرون از بین بره، و تردی به صاحبها و منجر پس شدن صاحبش میشه، و عصا ایت کلم به شیء لا یغفر له، چه احتمال میده که شما در بینش یک کلام رو بگی که خداوند متعال اون کلام رو نمیپسنده، کلام حرامی باشه، یک اشکالی باشه، که یک نمونهش همین شبه انداختنی باشه که خداوند متعال بعدن اون رو نبخشه. آخرین روایت هم از اوائل لعالی حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن من خاصم فی باطل و هو یعلمه لم یزل فی سخط الله حتی ینزع، تا اینکه جان بده در سخط خداوند متعال، کسی که عرض کنم خدمت شما در مخاصمه در باطله. پ پیوسته در همین سخط خداوند متعاله. حالا این ینزع یا به معنی نعز، به معنی جان دادن، یا به معنی یکی دیگه از اون کار باطل و اون مرائش رو رها بکنه. حاضا تمام الکلام. باب بعدی هم که نزدیک به همین مضمونه یه که انسان دشمنی با دیگران نکنه، که وقت گذشت، انشاءالله این بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.